This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این قسمت برای کودکان و افراد حساس مناسب نیست.
یادمه که رفتیم دکتر و دکتر گفتش که جواب آزمایش اومده و به نظر میاد که شما نمیتونید طبیعی بچه دار بشید. اینقدر برای من این لحظه عجیبی بود که یک آن اون اختیار بچه دار شدن و بچه دار نشدن از من گرفته شد.
تمام دوستان اطرافیان ما بچه دارن الان و یه حالته که مثلا همش میخوان بگن ای بابا بچه دار شدن اونقدرم خوب نیست، ببین من دو شب نخوابیدم، من اینجوری اینجوری، و بچه‌شون بیشتر ناراحتم میکرد.
هر چقدر من سکوت میکردم و این سعی میکردم مثلا اون آدم قوی داستان باشم، بعدن متوجه شدم که اتفاقا همسرم فکر میکرده که اگر داره دردی رو تحمل میکنه، اگر ناراحتی رو داره تجربه میکنه، چون من دردی رو ابراز نمیکنم و ناراحتی رو ابراز نمیکنم، ایشونم لابد دردش الکیه و اعتباری نداره.
سلام، این 64مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه یا انتخاب باعث شده احساس جدا افتادگی از بقیه داشته باشن. تو این قسمت روایت کسانی رو میشنوید که به رغم میل به بچه دار شدن، از نظر پزشکی این امکان براشون وجود نداشته و این اتفاق مرزی بین اونها با اطرافیانشون و دیگران کشیده. ناباروری طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی یک زوج با وجود رابطه مستمر جنسی بدون پیشگیری از بارداری بعد از یه سال نتونن بچه دار بشن. بعد از یه سال یعنی وارد شرایط ناباروری میشن. در گذشته فقط با دارو درمانی ممکن بود که این شرایط تغییر کنه. اما حالا روش‌های مختلفی از قبیل IUI و IVF و جنین اهدایی و رحم جایگزین به وجود اومده تا زوجین فرزند زیستی داشته باشن. بعضی ها هم قبل از این درمان‌ها یا بعد از درمان‌های بی‌نتیجه میرن سراغ فرزند پذیری. من تو این قسمت با کسایی صحبت کردم که شرایط ناباروری رو تجربه کردن، وارد اقدامات پزشکی شدن و این مرحله از زندگیشون با ترس‌ها، جدا افتادگی‌ها و تغییرات زیادی همراه بوده. تو این قسمت بیشتر از این که دلایل پزشکی و درمان مسئله‌مون باشه، شرایط فکری و روانی آدم ها مسئله مونه. بنابراین خواهش میکنم که اون قسمت پزشکی و درمانی رو منبع قرار ندید، بهش استناد نکنید و به چشم راهنما بهش نگاه نکنید. بعضی از این آدم ها پروسه درمان رو یه دهه و گاهی دو دهه پیش انجام دادن و شرایط درمانی امروز حتما که فرق کرده. بنابراین اگه هم درباره شرایط درمان چیزی گفته میشه اینجا، برای درک بیشتر موقعیتیه که اون آدم درش قرار گرفته. دسترسی به آدم‌ها برای این قسمت هم مثل قسمت‌های دیگه محدود بوده و متأسفانه نتونستم با کسایی که پا به دهه 60 و 70 زندگیشون یا بیشتر گذاشتن صحبت کنم و بپرسم که زمانی که IVF و IUI و این روش‌های درمانی وجود نداشته یا یک زوج نمیتونستن جز با بچه دار شدن زندگی معمولی داشته باشن، با ناباروری چطور زندگی می‌کردن. یا دوست داشتم با زوج‌های کویر که این شرایط رو دارند هم صحبت کنم ولی نشد. اگه قسمت 60 این پادکست به عنوان ترنس رو شنیده باشید، افراد ترنس در ایران مجبورن که عملهای جراحی تطبیق جنسیت رو انجام بدن و پیامد این عملها ناباروری هم میتونه باشه. همینطور با مردای بیشتری دوست داشتم صحبت کنم، چون روایت مردها در این زمینه کمتر شنیده شده، هرچند روایت زنها هم چندان مجالی برای شنیده شدن نداشته. بالاخره توی این قسمت با یه مرد صحبت کردم، ولی اگه میبینید که تعداد روایت مردان به نسبت زنان کمتره، هم من نتونستم مردان بیشتری که مایل به صحبت باشن رو پیدا کنم و هم خب اثری که این شرایط روی زنها میگذاره هم به گواه مطالعات بیشتره، هم مشاهدات و هم تجربیات خود ما. پس این فقط چند روایت از موضوع ناباروری که نه در محتوا جامعیت داره و نه در تنوع روایت. یه چیز دیگه هم که میخوام بگم اینه که موضوع این قسمت و حرفهایی که اینجا زده میشه معنی ضمنی دیگه ای ندارن. مثلا رفتن سراغ موضوع ناباروری معنیش این نیستش که ما آدمهای بیمیل به بچه دار شدن رو به رسمیت نمیشناسیم و نادیده میگیریم، یا حق سخت جنین خودخواسته رو به رسمیت نمیشناسیم. متاسفانه دو قطبی شدن تقریبا همه چیز آفت امروز زمانه ماست و همین آفت هم باعث میشه که روایت آدم ها از جدا افتادگی ها و رنج هاشون شنیده نشه. دو قطبی میل به بچه دار شدن و عدم تمایل بهش هم خیلی شدیده و در قسمت هایی که در این باره ساختم دیدم که گارد هایی به وجود اومده که چرا داری باروری رو تبلیغ میکنی؟ چرا حالا که حکومت فشار میاره برای افزایش جمعیت تو هم در همون جهت میری با بچه دارها صحبت میکنی؟ یا اگه رنجهای سخت جنین رو منعکس میکنی میخوایی که سخت جنین خودخواسته رو تقبیح کنی؟ خوبه که این شکلی به روایت ها گوش ندیم و موضع خودمون رو دو سه ساعت زمین بذاریم و ببینیم که تو دنیاهای فکری دیگه چه خبره که ممکنه ما راهی بهش نداشته باشیم. من تو قسمت‌های مجزا هم به بیمیلی به بچه دار شدن پرداختم، هم با بچه دارها صحبت کردم، هم قسمتی درباره سخت جنین و فرزندخواندگی ساختم. سبک زندگی ها متفاوته، خواسته ها و نگاه ها متفاوته و پرداختم به یکیشون به معنی انکار یا ضدیت با دیگری نیست. و نمیتونم هم به همه این نگاه ها توی یه قسمت بپردازم. دلیل اصلیش اینه که تمرکز از بین میره، چون شرایطی که آدم ها در هر یک از این موقعیت ها توش قرار میگیرن خیلی متفاوته از هم. اما مادر شدن، پدر شدن، مادر نشدن، پدر نشدن برای آدم های درگیر دنیایی درست میکنه که ممکنه که از چشم بقیه پنهان بمونه و برای همینه که من سعی میکنم در قسمت های مختلف بهش بپردازم. بیتا که به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده می کنم 36 سال است. 9 سال ازدواج کرده. هم اون و هم همسرش چند سال بعد از ازدواج تمایل پیدا کردن که بچه دار بشن و 4 ساله که درگیر ناباروری هن.
ما از وقتی که تصمیم گرفتیم که دیگه مثلا هیچ پیشگیری نکنیم، همون اولین باری که اولین ماهی که امتحان کردیم من همون اولین بار باردار شدم و حقیقتا دفعه اول خیلی برام خوشایند، نه که خوشایند نبود، خیلی شوک شدم، ولی خب سعی کردیم که به عنوان یه اتفاق خوب ازش یاد کنیم و به عنوان اینکه مثلا خب این یه چیز خوبیه که برای ما پیش اومده سعی کردیم اینطوری بهش نگاه کنیم و خب کم کم به این فکر رسیدیم که خب چه اتفاق خوبی، چه چیز خوبی، براش شروع کردیم خوشحال شدن و این موضوع رو دوست داشتیم که توی زندگیمون اتفاق افتاده. ولی خب من هفته هشتم بارداری که بودم یهو خونریزی داشتم و وقتی که رفتم بیمارستان، رفتم اورژانس، گفتم که باردارم و برام یه دونه مثل سونوگرافی کردن و گفتن که چند هفته بارداری، گفتم که 8 هفته من باردارم، گفتن نه تو 5 هفته بارداری، گفتم نه من 8 هفته باردارم، اونا اصرار کردن که 5 هفته است و وقتی که من تاریخ ها رو دادم، دیدم تو همون بیمارستان من قبلا رفته بودم، چک کردن دیدن که اون نمیدونم اسمش جنین نطفه است، اون مرحله نمیدونم چیه، دیدن که اون جنین رشد نکرده از 5 هفتگی و این خونریزی من دلیلش اینه که بدن من داره اینو از بدن خودش خارج میکنه، چون 3 هفته است که این هیچ رشدی نکرده. وقتی که رفتم با دکترم صحبت کردم، دکترم که اصلا جدی نگرفت، گفتش که ای بابا انقدر پیش میاد و برو دوباره اقدام کن، و اصلا جدی نگرفتن. چند جا هم رفتم، خیلی جاها رفتم که مثلا گفتم شاید حالا این منو جدی نگرفت و اینا، و چند جا رفتم و دوباره اقدام کردم و دوباره همون ماه اول دوباره من باردار شدم و این دفعه دوباره همون هفته هشتم تقریبا هول و هوش همون موقع من خونریزیم شروع شد، ولی این دفعه که رفتم سونوگرافی، همون روز که رفتم به من گفتن که هنوز من خودم به چشم خودم دیدم ضربان قلب داشت و زنده بود، ولی من خونریزیم شروع شده بود و گفتن این ضربان خیلی ضعیفه و این احتمالاً تا فردا یا پس فردا دیگه تمام متوقف میشه این ضربان قلب. متاسفانه این اتفاق توی دوبار نبود، اتفاق بازم پیش اومد و من دیگه تصمیم گرفتم خودم موضوع رو در دست بگیرم و خودم از این دکتر به اون دکتر واقعا برم و پروندم و حتی جاهای دیگه بفرستم که مثلا نگاه کنن و اینا. یه آزمایش های خیلی خیلی مثلا نادر و خیلی سخت، یه آزمایشگاه فقط توی فلان کشور این آزمایش رو انجام میده و اینا، یه آزمایش های اینطوری مثلا انجام دادم، خیلی هزینه زیادی کردم تا به یه نتیجهی که مثلا برسم. نتیجهی که بعد از تعداد زیاد بالای سفت بهش میگن. حالا این یه چیزی میخواستم که بگم وسط اینجا، اینی که توی فارسی، توی زبان فارسی ما از کلمه سقط استفاده میشه، هم برای وقتی که خواسته یه کسی خودش میره پیش پزشک و درخواست سقط میکنه، و هم برای وقتی که مثل من ناخواسته براش اتفاق میفته، و برای همین وقتی که خانمایی که توی این شرایط هم میخوان راجع به این موضوع تحقیق بکنن، اصلا اطلاعات کافی به زبان فارسی نیست براشون، برای اینکه این کلمه یکیه سقط استفاده میشه و بیشتر آمارا و ارقاما راجع به سقط‌های غیرقانونی و این چیزاست. خیلی متاسفانه مثل زبان انگلیسی که مثلا abortion وقتی میشه که اون خانم خودش میخواد و اقدام میکنه، miscarriage وقتی میشه که شما خودت نمیخوای، و میگم متاسفانه این باعث میشه که خیلی اطلاعات کمی بشه، یعنی خیلی سخت میشه به اطلاعات دسترسی پیدا کرد به زبان فارسی. و این یه چیزی بود که خیلی تحقیقات منو سخت‌تر می‌کرد، برای اینکه اصلا هر چی نگاه می‌کردی هی راجع به سخت‌های نمی‌دونم زیرزمینی این حرفا، و این موضوع خیلی اذیت کننده است که حتی وقتی یه موضوع انقدر دردناکه حتی یه اسم برای خودش نداره، و بیشتر تحقیقات و مقاله‌هایی که نوشته شده راجع به اون خانمایی که این درد که ما ناخواسته میریم و اونا انتخاب میکنن، نه اینکه اونا رو قضاوت کنم بگم چرا انتخاب میکنن، ولی میگم انقدر که این درد زیاده چرا حتی یه اسم به زبان ما نداره برای خودش.
بیتا میگه که بعد از سقط‌های مکرر خودش با تحقیقات زیاد میفهمه که بیماری خود ایمنی داره.
ایمنی من خیلی بالاه از یه نظرهای خوبه، ولی از یه نظرهایی که بده اینه که بدن من اون نطفه یا جنین، حالا تو هر مرحله که باشه، رو به عنوان یه شیء غریبه تشخیص میده، به عنوان یه عفونت تشخیص میده و همه یه تلاشش رو میکنه که اونو از بعد خودش بیرون بکنه و اجازه نده بهش که رشد کنه، اجازه نده بهش که به نتیجه برسه. نتیجه این همه تحقیق و اینا به این نتیجه رسید. هیچ پزشکی اونقدر اهمیت نمیداد، همه فقط میگفتن حالا برو این آزمایشو بده، حالا برو اینو بده. من تمام اینا رو خودم نقطه ها رو به هم وصل کردم و متاسفانه حتی پیش اون پزشکایی که همه میگفتن خیلی مهمه براش، خیلی مهربونه، خیلی اهمیت میده، خیلی باسواده، هیچ پزشکی یه نفره بگم همه ی این کارا رو کرد، نه اصلا اینطوری نبود. خیلی هاشون که یه جوری راجع به این موضوع حرف میزنن انگار مثلا میگه آره این اتفاق پیش میاد، مثلا دیدی داری راه میری پات میخوره به مبل، اینا هم مثل همونه، به هر حال هرچی هم حواست باشه ممکنه پیش بیاد. و این برای من خیلی مسخره است که یه پزشکی که خودش یه خانم، شاید حتی خودش این موضوع رو تجربه کرده باشه، انقدر نادیده و ناچیز میگیره این شکست عاطفی رو، این فشار عاطفی که روی من و امثال من، حالا کسایی که این موضوع رو تجربه میکنن، انقدر نادیده گرفتنش برای من خیلی عجیبه. IVF برای من کار نمیکنه، برای اینکه IVF برای کسیه که نمیتونه باردار بشه. من مشکل باردار شدن ندارم، من خیلی راحت هر دفعه، هر بار که اقدام کردم همون دفعه اول باردار شدم. مشکل من نگه داشتن بارداریه. برای نگه داشتن بارداری باید ایمنی بدن رو خیلی 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 بیارن پایین تا بدن اینو نتونه تشخیص بده که یه اتفاق جدید افتاده، و این پایین آوردن ایمنی تا اون حد برای خودم خیلی خطرناکه و ممکنه بیماری های دیگه بگیرم و ممکنه داروهایی که دارم مصرف میکنم توی اون دوره اصلا برای جنین امن نیست. در حال حاضر هیچ درمانی هم نداره، چون هیچ مشکلی من ندارم غیر از برای بارداری. اتفاقا همیشه خیلی فکر میکردم بدن قوی دارم که مثلا هیچ وقت مریض نمیشم، خیلی کم مریض میشم، خیلی خوب با همه چی مثلا بدنم مقابله میکنه. مثلا یه غذا میخوردیم یه جا همه مسموم میشدن، من نمیشدم. همیشه خب فکر میکردم خب خوبه دیگه، آدم یه بدن قوی داره، و هیچ وقت فکر نمیکردم این بدن قوی یه روزی علیه خود من و آرزوهای من بخواد اقدام بکنه.
بیتا میگه هنوز نتونسته خودش رو راضی کنه که بره سراغ رحم جایگزین، روشی که در اون از بدن زوجین اسپرم و تخمک رو میگیرن، در محیط آزمایشگاهی تبدیل به نطفه میشه و انتقال پیدا میکنه به رحم زن دیگری. IVF هم لقاح آزمایشگاهی یا لقاح خارج رحمیه که برای کمک به باروری یا جلوگیری از مشکلات ژنتیکی استفاده میشه. اینجوریه که از زوجین تخمک و اسپرم گرفته میشه، در محیط آزمایشگاهی نطفه شکل میگیره و بعد دوباره انتقال پیدا میکنه به رحم مادر. بیتا وقتی میفهمه که این بیماری رو داره، تلاش برای بچه دار شدن رو کنار میذاره و میگه که این موضوع باعث تغییر رابطه اون و همسرش میشه.
رابطه‌مون رو تغییر داد، هم از یه نظرهای مثبتی هم از یه نظرهای منفی تغییر داد. از نظر مثبت که خب هر دومون متوجه شدیم که این چیزیه که واقعا میخوایم و هستیم کنار هم، هستیم میمونیم تا ببینیم چطور میشه، و اگر شد که چقدر خوب، اگر هم نشد این موضوع چیزی نیست که ما به خاطرش بخوایم مثلا از هم جدا بشیم یا بخوایم فکرهای دیگه داشته باشیم. از این نظر برای ما خب خوب بود، ولی از یه نظرهایی هم شاید خوب نبود. شاید هم نمیدونم، بعدن که مثلا با مشاور صحبت کردم گفت این یه چیزیه که خیلی ها راجبش صحبت میکنن و متاسفانه همه ی آقایون اینطورین، ولی من اون حمایتی که توقع داشتم و ندیدم از همسرم. من همیشه همسرم ها یادم خیلی حامی و خیلی با درک بالا اینطوری میدیدمش همیشه، ولی مثلا دفعه اول که این سخت اتفاق افتاد، همسر من ماموریت بود و من وقتی بهش گفتم واقعا توقع داشتم سوار اولین هواپیما بشه و بیاد، ولی نیامد. و بعد که بهش گفتم گفتش که آخه من به رئیسم گفتم که این اتفاق برای خانمم افتاده، اون نگفت اگه میخوای بری برو. و من اصلا خیلی برای من تعجب داشت که مثلا تو از کی توقع داری که منو درک کنه؟ تو وقتی خودت گفتم تو پرسیدی، اون گفت نرو، گفت نه من نپرسیدم. و اینکه این موضوع برای آقایون اونقدر احساسی نیست که برای ما خانوما هست. میگم شاید این مشکل از توقع منه، شاید این مشکل از چیزیه که توقعیه که من از همسرم ساخته بودم. مثلا نمیدونم این بخشش میشه پخش کرد یا نه، ولی وقتی که این اتفاق میفته خب یه چیزایی از بدن آدم خارج میشه و من بهش گفتم که تو یکی از اتفاقا بهش، چون دفعه اول عکس گرفتم و بهش نشون دادم و خیلی خوشش نیومد از عکس انگار، بعد گفت ببخشید که من کنارت نبودم و از این چیزا. یکی از دفعه‌های بعدی که این اتفاق افتاد خونه بود و من همینطوری که داشتم گریه میکردم بهش گفتم که میخوای ببینیش؟ گفتش که تو میخوای من ببینمش؟ گفتم که نه اگر خودت میخوای. گفت نه من نمیخوام ببینمش. و این برای من خیلی سخت بود قبول کردنش که من غیر از اون درد روحی و روانی، غیر از اون درد فیزیکی، غیر از این تمام این آرزوهایی که روی سرم خراب میشه، اینم باید ببینم، خارج شدنش از بدن خودم ببینم. و اون حتی اینم حاضر نیست، نمیگم دست کم نمیگیرم درد روانی برای آقایون، ولی این برای من یه نوع همدردی بود که همسرم گفتش که نه اگه تو میخوای من به خاطر تو میبینم. گفتم نه نمیخوام به خاطر من ببینی، اگه خودت نمیخوای نبین. و ندیدش و ندید. و این برای من خب یه چیزی بود که ناراحتم کرد و شاید اون لحظه فکر میکردم اگر ببینه یکم از درد منو حس کنه، ولی اون نخواست که ببینه. آره همدلیه بیشتر شد، انگار یکم تجربه کسب کردیم، ولی خب قطعا اون درد بار اول دوم اینا خیلی بیشتر بود، یعنی نیاز به همدلی توی بارای اول خیلی بیشتر بود، بارای سوم و چهارم اینا خیلی با ذهن آماده تری، یعنی من اصلا میدونم خودم متوجه میشم که مثلا یهو تمام علائم بارداری رو داری، تمامش رو حس میکنی، یه روز حالا تهوع داری، خسته، فشارت میفته، بعد یهو یه روز بیدار شدم اصلا انگار مثلا 10 سال جوان شدم، انرژیم زیاد شده، خودم متوجه میشم که چه اتفاقی داره میفته، مخصوص یعنی به حسب تجربه دیگه الان خودم میدونستم چی داره میشه. واسه همین از نظر روحی روانی جسمی خیلی خودم آماده تر بودم بارای بعدی، ولی خب میگم اون حمایت بارای اول دوم اینا خیلی برام بیشتر اهمیت داشت که متاسفانه نمیدونم به خاطر فرهنگ، به خاطر صحبت نشدن راجع به این موضوع، ما اصلا نمیدونست با چه جوری با این موضوع برخورد کنه. بهش گفتم مثلا اینی که من میدونم به خاطر بدن من تو رو از این تجربه هم محروم کردم، خیلی عذاب وجدان دارم، اگر این موضوع برعکس بود اصلا برای من مهم نبود، واقعا برای من مهم نبود اصلا، چون میگم من اونطوری برام خود بچه داشتن قبل اولش برای من اونقدر این موضوع مهم نبود، و اگر این اشکال یا حالا این موضوع از طرف همسرم بود خیلی برام راحت، شبا راحت تر میخوابیدم، ولی الان این که میدونم اونو دارم از این تجربه محروم میکنم خیلی برام سخته. اون خودش اصلا اینطوری نگاه نمیکنه به قضیه، اون اصلا من خیلی کمتر از من به این موضوع فکر میکنه، خیلی کمتر روش تاثیر داره.
بیتا میگه بار اولی که باردار شد به خانواده هاشون و اطرافیانشون گفتن موضوع رو.
متاسفانه ما بار اول به خاطر اینکه هیجان داشتیم و همسرم پدرشون یه بیماری خیلی بد داشتن و روزای آخرشون بود و ما فکر کردیم خب این خبر خیلی خوب ممکنه خوشحالشون بکنه و اینا، متاسفانه دفعه اول گفتیم به خانواده هامون و خب خیلی اونا خوشحال شدن و اینا، ولی خب بعد که این خبر رو دادیم خیلی توی روحیه اونا هم تأثیر داشت، خیلی حمایت کردن، خیلی خوب بود برخورد کردن، ولی دیگه بارای دوم و اینا دیگه نگفتیم، هی گفتیم بذار از اون مرحله بگذره بعد بگیم، واسه همین همون دفعه اول رو میدونن خانواده هامون، دیگه بیشتر از اون نمیدونن که، یعنی فکر میکنن ما دیگه مثلا بعد از اون فعلا اقدام نکردیم یا نخواستیم، مثلا خودمون هم خیلی نشون نمیدیم که چقدر مثلا در عمق ما این موضوع تأثیر گذاشته، در عمق روان ما این موضوع تأثیر گذاشته، خیلی در جریان نیستن خانواده هامون. تمام دوستان اطرافیان ما بچه دارن الان و حس کردم یکم اون حالت ترحمی گرفتن به همون، چون اولی رو میگم در جریان بودن، یه حالتی که مثلا همش میخوان بگن ای بابا بچه دار شدن اونقدرم خوب نیست، ببین من 2 شب نخوابیدم، من اینجوری اینجوری، و اصلا از این روششون این روششون بیشتر ناراحتم میکرد تا اینکه مثلا خوشحالم کنه. اونا نه که بگم نیت بدی دارن، ولی برای من ناراحت کننده بود که مثلا همش میخوان از بدیای بچه داشتن بگن و اینا. یه حس ترحمی توشون بود و یکم هم نمیدونم، شاید هم اینا دیگه زاده های فکر خودمه انقدر این موضوع روی توی زندگی من تأثیر گذاشته، ولی مثلا خودم حس میکنم مثلا خیلی راحت نیستن بچه هاشون ها مثلا پیش من تنها بذارن، در حالی که پیش بقیه دوستا میذارن. ولی فکر میکنم این موضوع مثلا، میگم نمیدونم دلیلش چیه، پشت فکرشون چیه، مثلا روی همین که مثلا ترحم میکنن یا مثلا حس میکنن بچهشون شاید امن نیست پیش من، نمیدونم پیش خودشون چه فکری میکنن، شاید من زیادی دارم فکر میکنم، ولی این حسو دارم نسبت بهشون. واسه همین اونا هم نه، تا یه خیلی حد همون اولی رو فقط میدونن و بعدش هم مثلا دیگه خودمون همش وانمودمون اینه که با حالا که ما جوونیم و حالا که وقت زیاده و چه خبره چه عجله، یه خودمون اینطوری برخورد میکنیم با موضوع. تمام دوستایی که دارم یعنی باشون رفت آمد میکنم بدون بچه هستن، ولی نه من اصلا کلن حتی اون موقعی که خودم هم تصمیم نداشتم هیچ وقت از این حتما باید بچه داشت یا حتما نباید بچه داشت نبودم. همیشه میگفتم زندگی هر کسی فرق میکنه، شرایط هر کسی فرق میکنه، من برای خودم الان فکر میکنم بهتره که بچه داشته باشه، وگرنه با این طرز فکرای خیلی مدافع و اینکه وای هر کی بچه دار میشه عقلش نمیرسه یا هر کی بچه نداره نمیفهمه چی باید دست داده، وای چه عشقی فلان اینا، با هر دوی اینا مخالفم. فکر میکنم که هر کسی خودش باید تصمیم بگیره چیکار کنه و این تحمیل نظرات راجع به داشتن نداشتن بچه اینا نه، خوشم نمیاد. این تحمیل عقیده رو اصلا دوست ندارم و توی دوستام دوست ندارم که همچین افرادی باشن.
بیتا میگه سقط‌های مکرر و بچه دار نشدن روی اعتماد به نفسش و شخصیتش اثر زیادی گذاشته.
فکر میکنم بدترین احساسی که داشتم این گرفتن اعتماد به نفسم بود. من همیشه مثلا توی درس، توی زندگی، توی همه چی نفر اول بودم، همیشه برنده بودم، همیشه مثلا یه شغل خیلی خوب دارم، خیلی همیشه یه مدلی بودم که هر کی من از بیرون میدید و فکر و واقعا هم همین طور بود. من همه چی زندگیم همیشه تکمیل بود و این اتفاق مثلا همیشه وقتی که نگاه میکردم به خانمایی که مثلا دوستای دبیرستان اینا که بچه دار زود بچه دار شدن، همیشه میگفتم خب خسته نباشه، این کارو که همه میتونن بکنن، منی که مثلا رفتم این کارو کردم سخت‌تر بوده کارم تا شما که فقط یه بچه آوردین. ولی الان که مثلا نوبت این شده یه کاری که همیشه انقدر دست کم میگرفتم و بخوام خودم انجام بدم و ناتوانی بدن خودم رو در این موضوع میبینم، خیلی اعتماد به نفسم رو گرفته، خیلی خودم رو کم میبینم، خیلی خودم رو ناکافی میبینم برای حتی چیزایی که میدونم توشون خوبم، حتی چیزایی که قبل از این توشون خوب بودم. و مثلا الان نگاه میکنم به اون کسایی که یه زمانی مثلا سبک زندگیشون اصلا برای من جالب نبود، اصلا برای من چیزی نداشت، جذابیتی نداشت، الان نگاه میکنم میگم شاید اگر منم مثلا توی 23 سالگی به این فکر افتاده بودم، الان مثلا شاید اون موقع بدنم این مشکل ایمنی رو نداشت، شاید مثلا اینجوری نبود، الان شاید یه جورایی کسایی که همیشه اونا حسرت راهی که من رفتم و میخوردن، شاید الان یه جوری شده که من حسرت اون ازدواجای زود و بچه دار شدنای زود و نمیدونم، نمیگم اون درسته این درسته، ولی میگم الان به یه جای رسیدم که اونطوری راجبش فکر میکنم. من میگم اصلا اونقدر برای من خود داشتن بچه عشق به بچه نبود، ولی تمام اون حس این که خب من مثلا اکثر عمرم و مثلا اضافه وزن داشتم، حالا نه که خیلی مثلا بگم، ولی اکثرا خیلی با بدن خودم مهربون نبودم، همیشه میگفتم وای مثلا چرا من بازوهام اینجوریه، چرا این اینجوریه، چرا اونجوریه، همیشه با بدن خودم خیلی مهربون نبودم. ولی از بعد از این اتفاقا مثلا انگار با یه شخصی که خود یکی خودم هم یکی بدنمه و طوری که باهاش صحبت میکنم، طوری که باهاش برخورد میکنم، انگار مثلا با دشمن خودم دارم برخورد میکنم. از لحظه‌ای که صبح از خواب بیدار میشی یه حس اه بازم صبح شد و باز من باید برم تو آینه تو رو ببینم، یه حس اینطوری به بدن خودم پیدا کردم و تمام اعتماد به نفسم رو توی لباس پوشیدنم، توی کار کردنم، توی تمام اینا گرفته ازم. لباسای من روز به روز داره گشادتر میشه، بلندتر میشه، برای اینکه تا یه حدی روی وزنم تأثیر گذاشته. مثلا من آدمی بودم که همش صبح تا شب توی آرایشگاه بودم، موهامو درست میکردم، اینطور میکردم. الان اصلا حس میکنم مثلا دارم به دشمنم لطف میکنم، یعنی اون بدن من الان دشمن منه و من اگر بهش برسم دارم اونو بزرگتر میکنم، اونی که کاری که باید میکرده برای من نکرد. مثلا عکسای 5 سال پیشم که میبینم انگار مال 30 سال پیشه وقتی که نگاه میکنم، و میدونم کاری که دارم میکنم توی طولانی مدت به ضرر خودم تموم میشه، خودم میدونم اینا، ولی در حال حاضر فکر میکنم تا وقتی که نمیدونم چند سال طول میکشه، ولی باید با بدن خودم آشتی کنم، باید قبول کنم که این یه بیماریه مثل خیلی هایی که یه بیماری های نادر دارن، بیماری های خاصی دارن. پیش تراپیست رفتم ولی حقیقتا به نظرم این موضوع متاسفانه خیلی کم نادیده گرفته میشه، خیلی کوچیک دیده میشه، به خاطر اینکه یه انتخابه که شما میکنی انگار حالا خیلی هم مهم نیست. حتی چه پزشکایی که شغلشون تخصصشون این بود که این موضوع رو بدونن و با من صحبت کنن و راه ها رو جلوی پای من بزن، بگن حالا برو این آزمایش رو بده، اون آزمایش رو بده، شاید این باشه، شاید اون باشه، به این همینطور که اونا که باید این کار رو می کردن و نکردن، همون مدلم فکر می کنم روانشناسا هم. شاید من خیلی شانس خوبی نداشتم توی تراپیست راجع به این موضوع، ولی تراپیست هم خیلی حس می کنم هنوز تجربه خیلی کم دارن راجع به این موضوع. خیلی کم کسایی هستن که راجع به این موضوع میان صحبت میکنن پیششون، و خیلی انگار اونا هم نمیدونن. نمیدونم، شاید تجربه من با 2-3 تراپیست که صحبت کردم، شاید تجربه من اینطوری بوده، شاید شانس من خوش شانس نبودم توی تراپیست، ولی راحت نیست که بشینم هی مثلا بگم خب حالا این تراپیست نشد، حالا میرم یکی دیگه، حالا میرم یکی دیگه. همین صحبت کردن راجع به این موضوع، همین مصاحبه که ما الان داریم با هم میکنیم، و من 2 سال پیش نمیتونستم بکنم، اصلا نمیتونستم قبول کنم این موضوع رو، و دارم خودم باهاش کنار میام، دارم قبولش میکنم خودم.
بیتا میگه که از کنجکاوی بقیه درباره این موضوع آزار دیده.
یه چیزی میخواستم بگم به کسایی که دارن اینو گوش میدن، لطفاً وقتی که میرسید به زوجها ازشون نپرسید که آیا میخواید بچه داشتید یا نه، خودتون نمیخواین یا نمیشه، اینو امتحان کردی یا نکردی، بیا برو من یه دکتر میشناسم اینجا، اینجوری اینجوری. اگر کسی از شما کمک بخواد، اگر کسی از شما نظر بخواد، حتما خودش میتونه سوال بکنه، حتما خودش میتونه بپرسه. لازم نیست که شما با این سوالاتون که حالا نمیدونم نیت پشتش خوبیه یا زخم زبونه، نمیدونم نیت پشتش چیه، لطفاً آدم ها رو اذیت نکنین، زوجها رو اذیت نکنین. شما نمیدونین که چه اتفاقی داره میفته، شاید هم واقعاً بچه نمیخوان، شاید هم واقعاً جزو اون گروهی هن که اعتقاد دارن بچه داشتن کار درستی نیست. اون قابل احترامه، اینی که یک کسی میخواد و نمیشه قابل احترامه. اینی که شما سوال میکنید از افراد، سوال میکنید از مخصوصا افراد سنای بالاتر، حالا مثلا سنای کوچیکتر وقتی میپرسن، هم سن و سالای خودم، مثلا میگیم خب اونام خودشون تو همین سنن، شاید میخوان بدونن مثلا برنامه شما چیه، حالا نه اینکه بگم درسته ها، ولی واقعا خواهش میکنم از افراد سعی کنن که نظرشون رو برای خودشون نگه دارن، سوالاشون رو، سوالایی که میخوان برای خودشون نگه دارن. این موضوع خیلی شخصیه و شما نمیدونید با هر بار سوال کردن اینکه خودتون نمیخواین یا نمیشه چه قلبایی رو ممکنه بشکنین، چه اشکایی رو ممکنه بریزین، و چقدر ممکنه اون شخص از چیزی که هست ناراحت تر بکنید. مثلا یکی از اشخاصی که در جریان 2 از سقطای من بود و قبلا مثلا راجع به موضوع با هم صحبت کرده بودیم و گفت ما اصلا نمیخوایم هیچ وقت بچه دار بشیم و اینا، وقتی که من بار 3 بود، من خودم اون موقع باردار بودم، ولی خب 2 تجربه سخت داشتم و اون در جریان بود، اونم همزمان باردار بود، بعد بهش گفتم که برنامه تون عوض شد، تصمیم شما عوض شد، یعنی وقتی که خودشون گفتن باردارن، گفتش که آره ما وقتی دیدیم چه بلایی سر شما اومد، گفتیم که ما هم اقدام کنیم. حالا خدا رو شکر تا این لحظه که این مصیبت برای ما پیش نیامده. و این موضوع خیلی منو ناراحت کرد که یه کسی از یه چیزی که منو انقدر ناراحت میکنه به عنوان یه مصیبت بهش ازش یاد میکنه و خیلی خوشحاله که مثلا تا این لحظه این مصیبتی که برای من اتفاق افتاده برای اون اتفاق نیفتاده. خیلی این حرفش منو ناراحت کرد و نمیتونم اصلا تصور کنم افرادی که توی خانواده های هستن که با زخم زبون دارن زندگی میکنن واقعا چجوری میتونن با این موضوع کنار بیان.
میتو میگه اطلاع رسانی نکردن درباره شرایط ناباروری و سقط جنین و اینکه آدم های درگیر درباره این شرایط صحبت نمی کنن باعث میشه که هر کس در مواجهه با این موضوع تنها بمونه.
حتی برای آقایون، اصلا برای آقایون که هیچ چیزی نیست، هیچ پلتفرمی نیست. آقایونی که همسران این خانوم ها هستن که این مسائل رو دارن، حالا حتی میگم توی شرایط ما مثلا به خاطر این بیماری خودیمنی منه، ولی مثلا خیلی از زوجها هستن که مثلا به خاطر مشکلاتیه که آقایون دارن و اصلا اون که دیگه هیچ پلتفرمی نیست که بتونن آقایون راجبش بخونن، یا مثلا آقایونی که مثلا یک کسی مثل همسر من که بدونه باید چی کار کنه توی این شرایط، باید چه رفتاری از خودش نشون بده، چه چیزی تسلیه خاطر اونه. خب من گریه میکنم، من حالا مثلا اینطوری خوب میشه که این کارو بکنم، این کارو کنم، خوب که نه، حالا بهتر میشه، ولی چرا کسی، هیچ پلتفرمی نیست، نه برای خانوما، نه برای آقایون، نه راجع به سلامت روحی، روانی، جسمی هیچ صحبتی نمیشه که شما بعد از یک ماه این حس داری، بعد از 6 ماه اینطوری میشی، بعدش اینجوری میشی، بعدش اونجوری میشی، روز اولی که خونریزی داری این احساسو داری، اینجا درد داره، بعد این اتفاق میفته، بعد این اتفاق میفته. چرا انقدر این موضوعی که انقدر رایجه وقتی میری میشه یه پزشک میگه از زوجای ایرانی از هر 10 تا 7 تاشون این مسئله رو دارن، چرا پس یه کسی نیست که به ما اطلاع رسانی کنه، به ما بگه رفتار درست چیه، کار درست چیه، چه برای خودمون چه برای اطرافیانمون که بدونن چجوری با این موضوع کنار بیان.
سیما که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده می کنم 45 سال است. یک بار IVF انجام داد که ناموفق بود و فشار این یک بار تجربه کردن IVF انقدر براش زیاد بود و توش احساس تنهایی می کرد که از ادامه درمان منصرف شد.
حدوداً 17 ساله که ازدواج کردم. یادم نمیاد دقیقاً چی شدش که ما متوجه شدیم که همسرم واریکوسل داره، یه بیماری هست که مربوط به آقایون هست و میتونه مانع بچه دار شدن بشه. ما رفتیم دکتر و دکتر گفتش که خب چون که ایشون گریدش بالا هستش حتما باید عمل کنه و هیچ چیزی هم مشخص نمی کنه که عمل بشه آیا این جواب میده یا نه، ولی اون موقع هنوز اصلا حرفی از IVF و اینا نبودش، مثلا بچه دار شدن به شکل طبیعی بودش. ما رفتیم عمل کردیم و خب ولی بازم بعدش ما دیدیم که ما بچه دار نمیشیم. خب همسر من اصلا خیلی پیگیر نبود، خیلی خواهان نبودش. بازم اصلا یادم نمیاد چی شدش که متوجه شدم که یک روشی هستش به نام IVF و متوجه شدم کلینیکی هستش تو خیابون شریعتی، الان اصلا یادم نیست، موضوع مال سال 95. رفتیم اونجا و تشکیل پرونده دادیم. رفتیم، خب همسرم همراه من میومد، اونجوری نبودش که بگه نه، ولی هیچ اشتیاقی و هیچ مثلا تمایلی به اینی که این کار حتما انجام بشه نداشت و من میدونم هم دلیل اصلیش چی بود. دلیلش مشکل شغلی بود که داشتش. پروسه IVF دائما انواع اقسام آزمایش ها بودش، انواع اقسام سونوگرافی ها و همه به فاصله های کم و داروهای خیلی قوی که میدادن. و دارو انقدر قوی بود که من یادم یه شب که از خواب بلند شدم، اینا رو همه رو توی یه گروهی که همه خانوما داشتن این پروسه رو طی می‌کردن، میومدن تجربه هاشون رو می‌ذاشتن، خب مثلا میدونستیم. برای همین اگه اون اتفاق میافتاد نگران نبودم. من یادم یه شب نصف شب بلند شدم برم دستشویی، نگو از صدای این که مثلا من از حال رفتم و افتادم زمین، همسرم از خواب بلند شده بود، که اینم باز من از قبل میدونستم، نگران نشدم، به خاطر دوز بالای داروها بودش که اصطلاحا بهش میگفتن میخوان تخمک کشی کنن. در واقع داروها رو میدادن به خاطر که تخمک ها خیلی بزرگ بشه و بتونن اینا رو بکشن. خب خیلی ها بودن که این مشکل رو داشتن که اصلا جنینی تشکیل نمیشد، ولی خوشبختانه مال ما اینجوری شدش که ما جنین تشکیل شدش و تقریبا مثلا اینجوری بود، تعدادی به ما میگفتن، میگفتن که شما هلوهوش نزدیک مثلا به 15-16 تا جنین دارین که ما توی نوبت اول اینا رو منتقل میکنیم. بعد اون ست نوبت های دیگرش هم فریز میشه این جنین ها و شما هر وقتی که بخواین دوباره میتونین از اون جنین ها استفاده کنین. من همه این پرسر میتونم بگم که یک تنه میرفتم جلو و فقط میتونستم که باید قوی باشم و این اهمیت ندادن همسر من و اینی که اصلاً واقعا با تمام وجودش نخواست این قضیه بشه، نخواستش که حداقل بیادش شغلش رو تغییر بده، بتونه از نظر مالی اوضاع بهتری داشته باشه، چون که اوضاع مالی خوبی نداشت واسه همین اصلا هم دنبالش این کار خیلی نمی اومد با جون و دل. از سه طرف هم من خانوادم جز پدرم تقریبا می دونستم ولی نه خیلی دقیق، ولی مثلا حالا دورادور از پدرم شنیده بودم، من خیلی مستقیم به خودشون نگفته بودم چون با پدرم راحت بودم به اون گفتم. ولی میدونید چه، بعضی وقتا آدم وقتی که نقش آدم قوی رو توی یه خانواده بازی میکنه، مثلا من تو خانوادم بین خواهرام اون آدمه هستم، اون آدم قویه بودم، که اینجور مواقع میگن که خب این خودش انقدر آدم قوی هست که پس میتونه از پس خودش برمیاد و اصلا به هیچ وجه میتونم بگم که هیچ حمایتی از طرفش رو نگرفتم. حتی بعدش وقتی فهمیدن که توی در واقع انتقال اول جنین ها نشد که بچه دار بشیم، یعنی در واقع نگرفت، به اصطلاح اون موقع میگفتن نگرفتش. خانواده همسرم که واقعا چون میدونستن که مثلا این مشکل از طرف همسرم بود، اصلا خودشون رو وارد نمی کردیم. من اصلا حتی در حد یک دلداری، حتی در حد یک همدردی با آدم میدونی، همون واسه من خیلی کافی بودش، ولی خب نه اصلا. بعد من یه جایی شد رسیدم که حس کردم من توی یه انگار که توی یه ماراتونی هستم که فقط و فقط خودم دارم میرم جلو، اصلا انگار که هیچ، نه همسرم نه هیچ کس دیگه، انگار که نمیخوادش که توی این ماراتون کنار من باشه، بتونه یه خورده منو حمایت کنه. یادمه توی اون پروسه هایی که میرفتیم، خب واقعا همه به خصوص خانوما، یعنی واقعا همه تحت فشار بودن، یعنی همه از نظر روحی روحیه های بعدی داشتن. حالا شاید یه استثناء آدم هایی هم بودن که خودشون روحیه هاشون خیلی خوب بودش و میتونه، چون انقدر میگم داروها قوی بود که اصلا خود اون داروها یه جورای انگاری که مثلا یه ذره افسردگی و اینا هم میآوردش. حتی اینجوری بود که ما خب با هی میرفتیم شاید یه روز در میون، یه سونوگرافی وضعیت تخمدان، نمیدونم یه سونوی رنگی وضعیت لوله ها، یعنی اینها همه شما توی این پروسه بودیم. بعد داروهایی که به همون میدن، میرفتیم توی اتاق دکتر، میومدیم میرفتیم توی در واقع اون قسمتی که مهر میزدن روی نسخمون و میرفتیم داروخانه میگرفتیم و اینا. یادم یه خانومی که اونجا کار میکردن، همه ماها با یه اشتیاقی با میدونی همش پر از امید بودش، با یه اشتیاقی میومدیم که اینو کاراشو انجام بدیم. برگشت گفت واقعا واسه تون متاسفم که شماها نمیدونین با این داروهایی که دارین به خودتون میزنین چه مریضیایی تو سنهای بالاتر داریم با جون میخریم. من که خب اصلا انگار که میشنیدم ولی برام مهم نبود، من فقط میخواستم که بچه داشته باشم. بعد من توی اون پروسه خواهرم هم حامله شد، البته ایشون طبیعی حامله شد، بچه دار شد. یادم یه مراسمی بودش که از طرف دوستای مامانم بودش، رفته بودیم. خب خواهر من چون تازه زایمان کرده بود نمیتونستش بیادش. یادم دوست مامان من یک حالتی به من نگاه کرد، یه حالتی مثل یک مجرم، با یک قشن کنایه ای برگشت به من گفتش که دیدی چه اشتباهی کردی، بچه دار نشدی، دیدی؟ چون دقیقا داشتیم میگفتیم که مثلا خواهر من چون تازه زایمان کرده نتونست بیادش امروز. بعد همون موقع برگشتش به من این جمله رو گفت، میدونین حتی مثلا من انتظار داشتم مامان من که میدونستش که من این مشکل دارم از من مثلا بعدم میرفت به دوستش میگفتش که فلانی این حرفی که تو زدی حرف درستی نبود، شاید همه نتونن اون چیزی رو که دوست دارم بشه، یکی دوست داره بچه دار بشه نتونه، تو این حرفو چرا زدی؟ تو قرار نیستش که همه چی رو بدونی، با این حرفت فقط واقعا یک زخم زبونی زدی به دختر من. حتی همونش هم من نگرفتم، یعنی من که به مامانم نگفتم، میگم انقدر که هیچ کسی خودشو وارد این قضیه نمی کردش، من حتی نگفتم که من اون روز از دست فلانی ناراحت شدم، ولی اینم نگرفتم از مامانم که برگرده که من دیدم اون روز اون حرف رو زدش و نباید میزد، مثلا قشنگ متوجه شدم تو ناراحت شدی. خواهرم برگشت یه بار به من گفتش که مگه تو هم دوست داشتی بچه، تو کسان دوست داشتی بچه؟ گفتم یعنی واقعا تو این، یعنی تو اینقدر شناختت از من این مدلی بود که تو نمیدونستی من بچه دوست دارم؟ به خاطر اینکه اصلا اون موقعی که من توی این پروسه بودم یک بار نیومدیم بگین که تو داری چی میکشی، تو چی رو داری تحمل میکنی، انقدر خودتونو کنار کشیدین که اصلا نفهمیدین که من چه روزایی رو کشیدم. بعد دیگه اصلا کلن توجه ها از طرف من انگار بیشتر تو خواهرم بود که مثلا انگار میدونین یه نفر وقتی بچه دار میشه از طرف بقیه یه آدم کامل تری هست، یه خانواده هست که بیشتر میشه بهش گفتش که مثلا به به آدم کیف میکنه عکستو میبینه، میدونی اصلا همین این براشون جذابتره نسبت به یه آدمی که بچه نداره و خانوادهش یعنی فقط خودش و همسرش، و اصلا براشون نه تنها جذابیتی نداره بلکه فکر میکنن که تو انتخاب کردی که نداشته باشی. دوستی داشتم که این خب مشکلش مثل ما مشکل حاد نبودش، ولی خب با طبیعی هم نمیتونست بچه داشته. اون شوهرش این مدلی بود که میگفت من این مشکل رو که حالا از طرف مثلا خانوم بود، من اصلا برای من مهم نیستش، دوست ندارم همش تو این پروسه باشی که واقعا این پروسه مثلا تو رو آزارت میده. و دقیقا اون دوست من هم همین از طرف همسرش میخواست، میگفت من مثلا من اتفاقا دلم میخواد بهش بگم نه، من میخوام که تو پیگیر باشی، من میخوام که تو همراه باشی، تو مثلا جلوتر از من بری. که میگفت اونا رفتن یه مشاوره و مشاوره به اون آقا گفتش که این زیادی همدردی کردن تو که حالا اصلا اشکالی نداره، مهم نیست، مثلا ولش کن، اذیت داری میشی، اتفاقا داره اون خانم تو را آزار میده، اون از طرف تو میخواد که تو بری جلو، تو پیگیر باشی. که اون آقا دیگه روشش رو عوض کرد و خب حالا الان یه بچه داره. حالا این پروسه خودش یه طرف که توش وقتی قرار میگیری چقدر امید داری، یعنی مثلا من حتی یادش میافتم که من چقدر امید داشتم، هم اون روزا شیرین بود برام وقتی توش قرار گرفتم. بعدش پیش خودم گفتم که مثلا چرا نشد، میگفتم نکنه، چون به من مثلا میگفتن که باید حتما وقتی که جنین منتقل میشه استراحت مطلق باشه، بعدش هم روزای بعدش خیلی مثلا حرکت که میکنی آروم باشه. حالا مثلا من یه چند روزی رو استراحت کردم، بعدش مثلا تو اون استراحت ها باید یه داروهایی میگرفتم، آمپول میزدم که میگفتن که اصلا تو خونه باید بخوابی و یه نفر بیاد خونه به شما آمپول بزنه، حتی نباید انقدر هم تکون بخورین. که من یادم به پدرم گفتم که چون اون کسی که میاد میخواد آمپول بزنه یه آقایی، اشکالی نداره که شما مثلا پیش من بمونی. بابا من اون موقع کار میکردش، ولی خب کار اداری چیزی نداشت. بعد گفت نه من نمیتونم مرخصی بگیرم از سر کارم. خب من اینجوری باعث میشدش که خونه ما آسانسور نداشت، من 4 طبقه رو با پیاده میمدم میرفتم، حالا یه مرکز درمانی نزدیک خونه هم بود اونجا میزدم دوباره برمیگشتم. بعدش هم که حالا رفتن سر کار، همش میگفتم پیش خودم نکنه توی اون رفت آمدهایی که داشتم یه ذره قدمم محکمتر برداشتم باعث شد، چون میگفتن اینقدر حساسه نکنه همون اونا باعث شد نگیره. بعد دیگه میگم دیگه ول کردم، فقط پول در واقع نگهداری از بسته جنینا رو میدادم به اون کلینیک و بعدش هم که ما مهاجرت کردیم.
سیما کار هم میکرد. ازش پرسیدم که درمان ناباروری روی کارش هم تاثیر گذاشت.
جایی که من کار میکردم، خب اولا داروها خیلی خواب آور بود، یعنی من مجبور بودم که اصلا دست خودم نبود، یعنی باید حتما در طول روز یه زمانی سرم رو میذاشتم یا رو میز، اصلا خوابم میبرد، یک خواب عمیق، در صورتی که اصلا من آدمی نیستم وسط روز بخوابم، ولی خب مال داروها بودش. بعد یه چیزی هم که بودش، مثلا کاری که من اونجا انجام میدادم چون کسی دیگه انجام نمیداد و بلد نبود، از طرف مدیرم تقریبا اونا میدونستن که من دارم این کار انجام میدم. دفعه اول که انجام دادیم هیچی، یه بار دیگه من نمیدونم یکی دو بار مرخصی گرفتم که مدیرم برگشت به من گفتش که نکنه دوباره رفتی توی این پروسه، به من بگو رفتی. نمیگفتش که نروها، ولی مثلا یه جوری هم میگفت آخ مثلا اگر که بخوای بری توی این پروسه و بخوای مرخصی بخوای بگیری بابت زایمان و اینا، معلوم نیست دیگه این پوزیشنه که داری سر جاش بمونه یا نه. چون برگشت یه حالتی به من گفتش که خیلی مرخصی میگیری، نکنه دوباره رفتی توی این پروسه.
سیما میگه وقتی که مهاجرت کردن، تازه میل به بچه دار شدن در همسرش هم به وجود اومد.
دائما تو هر جمعی میگفتش که نه، مثلا بقیه خب همیشه این یه مکالمه‌ایه که تو مهاجرا هستش اگه بچه نداشته باشن. خب بچه شما برنامه‌تون کیه که مثلا کی بچه دارشین؟ همسر من میگه آره ما هم حتما میخوایم بچه بیاریم. اونجا دیگه انگار که دیگه من میتونستم دیگه، یعنی تمام اون چی میگن دق و دلی اسمشو بذاری نمیدونم، اونجا برگشتم گفتم که من یه زمانی میخواستم که ایشون نخواست و ایشون همکاری نکرد، الان دیگه من نمیخوام دیگه. که همسر منم حتی یادم خیلی هم ناراحت شد از این حرفم، ولی ناراحتیه اون تازه منو خوشحالم هم میکردش، یعنی اون هرچی بیشتر حسرت میخورد توی این مدت من بیشتر خوشحال میشدم، چون تازه میگفتم که حالا این تنبیه توه، حالا بفهم که من اون روزا چی کشیدم. بعد اینجا دیگه مثلا رفت آمده ها، مثلا حتی ایران هم همینجور رفت آمده، وقتی که مثلا با آدمایی هستش که بچه دارن یا بچه دارشن، مثلا من خودم توی جمع سعی میکنم بچه کسی رو بغل نکنم اگر کوچیک باشه، به خاطر که همش فکر میکنم که دیگران تو دلشون دارن میگن که این الان دلش میخواستش بچه ها. این حسه رو دوست ندارم، حسه ترحم رو اصلا دوست ندارم، به خاطر همین سعی میکنم مثلا بچه هاشون رو بغل نکنم، سمت بچه هاشون نرم، همیشه هم مثلا بگم که نه دیگه من اصلا کلن این پروسه از ذهنم خارج شده و دیگه هم اصلا بهش فکر نمی کنم. چند وقت پیش ما برنامه مثلا خرید خونه گرفتیم، من زنگ زدم به یکی از دوستانم که مثلا سوال کنم که پروسه خرید خونه شون وام چجوری گرفتن نمیدونم اینا رو بپرسم. یک دفعه نمیدونم چرا یه همچین حرفی زد، برگشت به من گفتش که فلانی تو فکر نمی کنی اگه برگردی ایران راحت تر زندگی می کنی؟ در صورتی که من اصلا نگفتم اینجا مشکلی دارم، من شغل خودم رو دارم، کارم هم راضی هستم، همون کاری هم بوده که تو ایران می کردم. گفت تو فکر نمی‌کنی برگردی ایران راحت تر زندگی می‌کنی؟ خب می‌دونی من دو تا بچه دارم، من بچه‌هام بردارم کجا برم با این اوضاع؟ ولی خب می‌دونی مثلا خب تو می‌تونی بری، یعنی هر جایی اصلا آدم حیف میادش این قضیه رو فراموش کنه، این قضیه رو به خودش تو زندگی امیدی بده سر یه مسئله دیگه ای. دوباره یه حرفایی میشنوه که من انقدر اون حرف روی من تاثیر بد گذاشت که من تا دو روز تو خودم بودم. و مشکل من اینه که همسر من اصلا نمیخواد هیچ وقت حرف بزنه، هیچ وقت نخواستش که یک بار برگرده بگه که مثلا من متوجهم که تو چقدر مثلا سختی کشیدی و داری میکشی، چه نعمتی رو میتونستی داشته باشی و از دست دادی. میدونی همین اینا یه دو کلمه حرف زدنم در موردش از طرف، میدونی نمیام از طرف دوتا آدم غریبه، از طرف نزدیکات، این میتونه بگه که آقا جان این قصه و غمی که من دارم انگار داره تقسیم میشه با بقیه، میدونی داره به من کمتر فشار میادش.
سیما میگه بعد از این تجربه از همسرش فاصله گرفت.
من تقریبا میتونم بگم بعد از این قضیه که اینجوری شد، من دیگه اصلا قضیه سکس برای من یک قضیه کاملا بیمفهومی بود. نمیگفتم که سکس یعنی پس فقط بچه دار شدن، و میگفتم که پس اگر که من به عنوان یک زن از بدن خودم برای اون چیزی که دوست دارم نتونم استفاده بکنم، خب میدونی چرا سکس کنیم با هم؟ چرا یه مثلا تو به عنوان همسر من با من سکس داشته باشی؟ اصلا چه لزومی داره وقتی که تو اون چیزی که من میخوام و براش تلاشی نمی کنی؟ پس و این قضیه هم آره دیگه اصلا خیلی خوب باید بین ما فاصله افتاد. ولی یه چیز دیگه هم بهتون بگم مرضیه جون، من واقعا دلم میخواستش تمام عشقمو به بچه‌م بدم. وقتی بچه دار نشدم شدم مثل یک مادری که مراقب همسرم، من دقیقا اون نقش دیگه همسر رو شدم مادر. یعنی که خدا نکنه اگر یه وقتی یه مریضی بگیره، من مثل یک کسی که بچه‌ش مریض شده، من واسه حتی اگر یک مریضی خیلی کوچیک و پیش و پا افتاده یه من نگرانی میگم، دلشوره میگیرم، اصلا حالم بد میشه، میدوام دنبال دکتر و اینا تا اینو تا تهش به انتها برسم که خیالم راحت بشه چیزی نیست. یعنی من شدم مادر دیگه تو این زندگی برای همسرم.
میگه که اینکه تمام پروسه درمان هم روی بدنمون انجام میشد این فاصله رو بیشتر میکرد.
همسر من تنها دارویی که دکتر بهش داد یه تقویتی بود که اونم دکتر برگشت گفت اصلا توی این سطح از مثلا واریکوسلی که همسر شما داره داروی تقویتی تاثیر نداره. داروی تقویتی مال اونیه که مثلا اسپرمش هست اوکیه، جهشش خوبه، مثلا نه هستش اوکیه جهشش خوب نیست، ما این داروی تقویتی رو میدیم که جهشش خوب بشه، نه برای همسر شما که اصلا باید ما از شما تخمک بگیریم، تخمک بسازیم، بعد بریم توی آزمایشگاه اسپرم رو بگیریم مثلا بتونیم مثلا جنین درست بکنیم. در مورد همسر شما حتی اون دارو تقویتی هم اثری نداره. ولی من واقعا اصلا گر رو گر دارو مصرف میکردم، داروهای قوی، و همیشه میگم توی اون چتی که با همه خانوما داشتیم من میدیدم که همه اونا هم مثلا یکی از چیزاش این همون اونی بودش که همه میگفتن که تخمک ها وقتی که اگه حجمی بزرگتر میشه چون به مرز ترکیدن میرسه باعث میشه که شما یه دفعه قش میکنی و میفتی زمین و متوجه نمیشی، برای همین نترسین. خب نترسین آره آره، ولی خب 100% داره یه آسیبی به بدن منم میرسه، چون تو حالت نرمال نباید تخمک اونقدر اندازش بزرگ بشه. یا اینکه مثلا میگفتن که خواب میبینین توش مثلا یک خوابایی میبینی که از نظر احساسی خیلی اصلا بعد که از خواب بیدار میشین یه دفعه احساس عذاب وجدان دارین این خوابه چی بود من دیدم، ولی اینم بدونین مال داروهاست. یعنی میخوام بهتون بگم مرضیه جون، این داروها حتی انقدر از نظر هورمونی رو شما تاثیر میذاش که مثلا خواب میدیدیم، بعد مثلا این خواب مشترک بود، همه هم میدیدن. یعنی ببینین چقدر این دارو به شکل نتیجه یکسان داره رو همه آدما. اصلا خواب میدیدم که این من توی حموم هستم و این جنینو که خیلی ریز و کوچیک هستن اینها کف همون، بعد یک دفعه مثلا آب ریخته میشه و همه اینا میره پایین از چاه. بعد من میگم که وای اگر من این کار رو نکردم الان اینا رو داشتم.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
فعاد 40 سالشه و 10 سال پیش ازدواج کرده.
اون اوایل من خیلی بچه بیشتر دوست داشتم تا همسرم، ولی خب به مرور ایشون هم علاقه توش پیدا شد و خب شروع کردیم، یه سالی شروع کردیم و بعد پیگیر مسائل مربوط به اینکه خب حالا چی کار کنیم الان که نمیشه که بشه شدیم.
فعاد گفت هم درمانهای تهاجمی و هم محیطهای درمانی نامناسب به این نتیجه رسوندش که فکر بچه دار شدن رو از سرش بیرون کنه. همسرش همچون از اول علاقمند نبود چندان، از ادامه این مسیر منصرف شد.
محیط چه مسینا چه خود رویان مثلا خب خیلی از دکترها میگفتن دیگه ته داستان این، حالا قبلش همیشه ما میگفتن چیزی به نام نازایی وجود نداره، یعنی شما دیگه با این IVF و این نمیدونم علمچنگاهایی که در کنارش هست شما بالاخره هر جور شده بالاخره بچه دار میشه. فضایی که من خود من حالا خانمم یه چیزی فکر کنم حداقل 3-4 برابر من براش سخت بود، اون رفتار محصول محور و نه محصول خوب، یعنی نمیدونم چطوری بهتون بگم، یه رفتار خیلی عجیبیه توی این فیلد پزشکی که با انسان و بدن انسان میشه. برای من یه خورده ناراحت کننده است توی اون شرایطی که به هر صورت آدم ها دارن توی یک نزولی و توی یک فشاری و توی یک استرسی، توی یک ترکیبی از امید و یأس دارن مراجعه میکنن، واقعا جای یک فضایی که خود آرام بخش باشه خالیه. من فضایی که توی ابن سینا تجربه کردم یک خیلی مقدمه ناچیز بود نسبت به چیزی که توی رویان تجربه کردم از نظر پروسه ها، از نظر پروسه ای که خورده خب توی رویان خیلی مسئله از نظر پزشکی جدی تر بود. این داستان برای همسرم من میدیدم و فقط سعی میکردم اونجا باشم، یعنی سعی میکردم حداقل بوری نزنم، حالا ناله‌ای نکنم که بعدا دیدم اصلا عکس گذاشت، یعنی هرچقدر من سکوت میکردم و این سعی میکردم مثلا اون آدم قوی داستان باشم، بعدا متوجه شدم که اتفاقا همسرم فکر میکرده که اگر داره دردی رو تحمل میکنه، اگر ناراحتی رو داره تجربه میکنه، چون من دردی رو ابراز نمیکنم و ناراحتی رو ابراز نمیکنم، ایشون هم لابد دردش علکیه و دردش استراحت ولیدیت نیست، اعتباری نداره. و بعدن که با هم صحبت میکردیم، حالا مثلا 1 سال بعد حتی اون اتفاقای بعدش افتاد که ما کلا بیخیال فرایند شدیم و بعدن که داشتیم باهاش صحبت می‌کردیم و من گفتم که اون موقع واقعا خیلی کابوسوار بود و خیلی من داشتم اذیت می‌شدم، میگفت اگر خب مثلا اون موقع به من میگفتی من حداقل احساس می‌کردم تنها نیستم. و این باعث می شد که شاید خورده هندلش برای ما آسون تر بشه. ولی خب میگم خیلی فشار داره، یعنی اون داستان هایی که وجود داره و میگم این ترکیب امید و یأسی که هست که نه خب مطمئن نیستی، دکتران جوری آموزش دیدند که امید واحد شاید میخوان ندن، برای همین تمام کورسوهای امید رو نابود میکنن، یه جوری به شما میگن اصلا امکان نداره، که خب کار یه داره اون رو به یأس بیشتر حرکت میکنید. سخت بود دیگه، ولی الان داریم الان میتونیم راحت راجع به سختی صحبت کنیم. اون موقعی خورد سختیش به حجمی بود که سختی که نه، غمی که همراه خودش داشت و فشاری که همراه خودش داشت یه حجمی بود که شاید برای من صحبت کردن راجبش خیلی سخت‌تر بود تا الان. ایشون تحت بانکه حتی براش شاید مثلا آسون تر از من نبود بروز هیجانات و احساسات منفی که اون موقع تجربه میکرد، ولی به حدی بود که ایشون ابراز میکرد، یعنی ایشون میگفت اصلا خب نمیارزه برای این حس بدی که الان من دارم تجربه میکنم، برای من نمیارزه به این پروسه، و شاید به نوعی به خاطر تمایل من میومد، و خب چون اصلا انگیزه اصلی عدم پیگیری من بود، یعنی زمانی که من احساس کردم که دیگه اگر قراره یک بچه بیاد توی یک خانواده، حداقل باید این بچه توی خانواده به نسبت تا اونجایی که میشه قوام اون خانواده و اون زوج اصلی که پدر و مادرش رو تشکیل میدن با نظر روانی آدمایی باشن که به نسبت حداقل توان این هندل این موقعیت رو داشته باشن، من احساس کردم مسیری که ما داریم میریم از جفتمون آدمای دیگری خواهد ساخت. یکی از دلایل عمده‌ای که من تونستم خیلی راحت‌تر کنار بیام با این قضیه این بود که دیدم خب اون هزینه‌ای که خواهم داد و اگر بخوام فرزند به اون احتمال پایینی که به دست بخوام بیارم، هزینه‌ای که خواهم داد هزینه بسیار بسیار گزافی که شامل سلامت روح و روان همسرم هم خواهد. من خیلی فکر کردم به اینکه چرا اون موقع بیانی از هیجانات درونم نداشتم، و خب بعدن که فکر کردم چند تا دلیل برای خودم پیدا کردم که البته باز دلایل من بودن. من خب یکی از مکانیزمای دفاعی که خودم دارم توی شرایط استرس ها رو آوردن به طرز و شوخی کردن با موقعیت که البته خیلی روی اعصاب همسرم هم میره بعضی وقتا، اما اینو دارم، اینو بذاریم در کنار اینکه من واقعا این تجربه رو نداشتم که توی اون محیط چی کار باید کرد، و اون دردی که اون لحظه تجربه میکردم و اون درد روانی که اون لحظه تجربه میکردم هنوز حتی برام هضمم نشده بود، نمیدونم، ولی این یه چیزی بود که دردش طول کشید تا حس بشه، یعنی اون لحظه نفهمیدیم چی شد، یعنی اون لحظه که ما داشتیم از توی اون محیط و توی اون فضا رد میشدیم و برخوردایی که با همون میشد و چیزایی که در درونمون میگذشت و فقط از کنارش رد میشدیم، فقط انگار میذاشتیم تو کیفمون و رد میشدیم. من بعداً وقتی اون کیف رو باز کردم میخورده نگاه کردم دیدم خب چی به سر ما اومد، چه اتفاقی افتاد در درونم، چی شد یه خورده خودم رو که دیدم بعد اون موقع تازه دیدم نه خب من درد کشیدم شاید نفهمیدم، و همین الان که وقتی نگاه میکنم مثلا دردش 100 احتمالاً اون موقع حداقل 110 بوده 120 بوده. بعضی چیزها هست که چون ناشی از عدم تجربهش و هیچ آموزشی نیست و هیچ آماده سازی در اطراف وجود نداره و هیچ به قول معروف جایی نیست که آدم بتونه اون لحظه راجع بهش حرف بزنه، و این حرف رو شما نمیتونید با کسی که خودش داره درد بیشتری از شما میکشه بزنید. نمیدونم، شاید من بازم اون ناشی از اون قسمتیه که در بهم هیگوسیت میکنه تو باید قسمت قوی باشی توی رابطه، شاید ناشی از اینه، ولی آدم احساس میکنه وقتی یکی داره احتمالاً دردی 3-4 برابر شما رو تجربه میکنه، تو اگه بشینی از دردت ایول بره اون روزه بخونی، خب این دردش ممکنه بیشتر کنه، بالاخره یه علاقه بین شما دو نفر هست اون ممکنه بیشتر اذیت شه. و خصوصا اینکه من به نظرم توی نشدن این داستان ها وقتی که نمیشه، اصلا مسئله این نیست، این شاید در گذشته و فیلمان بوده، این چیزی که از فیلمان در گذشته شاید با الان من زیاد دیدم که اشتراک توش وجود داره، این بحث عذاب وجدانیه که بالاخره یه نفر میگیره. این مثلا یکی که فکر میکنه تقصیر خودشه، حالا مثلا من بکشم عقب یا همسرم بکشه عقب یا هر کسی که توی این داستان این حالا اسمشو بذاریم یه پروژه مشترک، این پروژه وقتی به شکست میخوره، یه انگار یه خیلی مهمه که آدما این شکست رو با هم متقبل بشن، و خیلی به نظرم مهمه که آدما متوجه بشن که این تصمیمی که هر دوتامون گرفتیم اصلا چه مسئله توه چه مسئله منه، تصمیم رو با هم میگیریم که ما بچه دار نشیم، و این اگر نباشه یه نفر این وسط بار عذاب وجدان رو میذاره رو دوشش، یه جایی بالاخره زیر این، مثل اینکه حالا یه مثالی که از اساتید ما میگفت، خیلی مثال با نمکی بود توی یه بحث دیگه، میگفت مثل اینه که شما بعضی چیزا، مثل اینه که شما اصرار داشته باشید یه توپ رو زیر آب نگه دارید، این توپ هر چقدر کوچیک باشه وقتی توش هواست، مال اونجا نیست، بالاخره شما بازوتون خسته میشه و کرخت میشه و این میپره بیرون و فقط هم به سطح آب نمیاد، پرتاب میشه پایین. به خاطر همین این بحث عذاب وجدان خیلی به نظر من بحث تعیین کننده یه برای بعدش. ولی خب این به قول معروف تلنگر رو همسرم زد که این مال ماست و این الان حرفایی که الان یه دو دقیقه پیش براتون گفتم راجع به این که این بچه دار نشدن تصمیم ماست، این به قول معروف امانتی بود که من ناشی از صحبتام با ایشون بود، ناشی از حرفایی بود که با هم زده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که این مال ماست دیگه، نمیشه. یعنی آخر شما دو نفری تصمیم میگیرید.
فؤاد میگه نهایتا این تجربه اون و همسرش رو به هم نزدیکتر کرد.
یه دستاندازی بود که به ما بهانه‌ای داد که نزدیکتر بشیم. میتونست به سادگی فاصله بندازه بینمون. یعنی اگر شاید اگر من میرفتم توی این وادی که گفتم خب نه، الا و لله، به قول شما همون فرمایشی که شما فرمودید که بعضیا هستن ممکنه فشار بیارن که همچین چیزی اتفاق بیفته. در هر صورت اگه طرف مقابل شما ببینه شما با علم به این که ممکنه آسیب بزنید بهش، یک مسیری رو حالا با لج و لجبازی یا با یه دندگی پیش گرفتید و به قول شما با غیر منطقی دارید حرف میزنید، این حتما به فاصله شما منجر خواهد شد. وقتی منطقتون توی یک صفحه نباشه و اون بگه آقا خب من جونم و سلامتی مهمتره، طبیعتاً هزار تا بچه میخوام بچه نداشته باشم، وقتی که شما همچین فکری نمی‌کنید که نه حالا بیا ریسک کن، شاید مثلا ما به یه نتیجه رسیدیم. وقتی که همچین چیزی نداشته باشه خب منجر به جدایی میشه، ولی خب یه فرصت هم هست که میتونه یک درک متقابل و یک ارتباط خوب برعکس باعث پیوستگی بیشتر بشه. برای ما نهایتا موضوعی شد که مثل یه خاطره دور، مثل یک مثلا خاطره، مثل اینکه دو نفر میرن یه شب و توی مثلا یه جای سخت میگذرونن و این باعث نزدیکتر شدنمون شد، در این اینکه میتونست باعث جدایی هم بشه به نظر من، چون حالا شاید نشستیم راجع به هیجانمون حرف زدیم، شاید مثلا اگر من به توصیه روانشناس گوش نمی کردم و حرف نمی زدم راجع به اینکه چی بر من گذشته، این نزدیکی دیرتر اتفاق می افتاد یا سرعتش کمتر می شد، ولی اون لحظه ای که من شروع کردم صحبت کردن خیلی اثر گذاشت.
فؤاد میگه زمانی که درمان میکردن که این مال 7-8 سال پیشه، میدیده که مردان رو تو مطب‌های متخصص زنان راه نمیدن و خودش هم با این مسئله مواجه بوده که انگار نه صحبتی باهاش داشتن و نه اصلا طرف حسابشون بوده.
این داستان بسیار بار روانی میبره و خیلی اذیت کننده است. من آدمای تحت فشار زیادی رو دیدم توی این، میگم خیلی جاییه که اصلا به نظر من میشد یک بزرگتر از اون فضای ناباروری، به نظر من بغلش باید یک کلینیک مشاوره تروما و استرس پس از حادثه و اینا میذاشتن، خیلی بزرگتر. یعنی اتفاقاتی که چون فکر کنم چند نسل باید اینا مراجعه میکردن تا مسائلشون یه خورده حل شه که بعد حالا از اون مسیر رد شن و بخوان پدر و مادر بشن. فشارش به نظر من واسه خانوما حداقل 3-4 برابره این فشار این مسئله، چون اینقدر که مادر شدن توی جامعه ما بلده، پدر شدن یه بحث جداست به نظر من. در این حال هم این باعث میشه که مردها توی این قضیه دور افتاده تر بمونن. من خودم خیلی مشتاق بودم موقعی که این داستان ها شروع شده بود، من خیلی مشتاق بودم که فضایی باشه که بتونم اطلاعات بگیرم، بتونم بپرسم، بتونم حرف بزنم، ولی خب اصلا فضایی نبود، برای فضای مردانه نبود، فضای پزشکی بود ولی فضای صحبت کردن نبود اونجا. حتی از نظر پزشکی هم با آقایون صحبتی نمی کردم خیلی، مگه اینکه آره آقا اینجوری وضعیتت و این قوطی رو بگیر برو نمونت رو پر کن بیار و در همین هم.
فؤاد میگه به خانواده هاشون هم مسئله رو گفته بودن.
مادرها، ما یعنی مادرانمون، یعنی مادر من و پدرم و پدر و مادر همسرم، خب بالاخره حساسیت‌های خودشون رو داشتن. بعضی وقتا میگفتن حالا بنا به شخصیت خودشون که چقدر پرسجو کنن، خب مادر من پرسجو کننده تر و در مقابل پدر و مادر همسرم یه خورده اصطلاحاً استقلال بیشتری میدن به فضای دخترشون و خانواده ما. خب از اون طرف مادر من چون من تک فرزندم هستم، ایشون خیلی علاقه داشت که بالاخره یه تک نوه فقط میتونه، یعنی از سمت من فقط میتونست نوه رو تجربه کنه. به خاطر همین ایشون که پیگیری میکرد، ما به یه جایی رسیدیم که دیگه مثلا بله من یعنی به این چهار نفر ما اعلام کردیم که خب نمیشه دیگه، یعنی اگه بخواد بشه خودش میشه، وگرنه که وضعیت ما اینطوریه، وگرنه ولی به خارج از خودمون نه. به کسی میگم به نظرم یه چیز خصوصیه و اتفاقا این برای من بعضی وقتا یک ملاکیه واسه نه قضاوت ولی یک چیزی میده، به قول معروف یک دورنمایی میده که آدما چطوری سمت افراد میان. یعنی بالاخره مثلا زوجهایی که باشون شروع میکنیم به رفت آمد، افرادی که باشون شروع میکنیم، این نوع بیانی که دارن و این نوع نگاهشون به بحث بچه داشتن و نداشتن یه نفر و میزانی که به خودشون اجازه پرسجو دخالت میدن، برای من نکته جالبیه. مثلا میتونم ازش یه تحقیق در بیارم که بعد که مثلا دسته های مختلف آدم ها بعضی وقتا بالاخره خب ناشی از درون خود آدم هاست دیگه، به نظر من ناشی از درون خود آدم هاست که چطوری راجع به این قضیه کنجکاوی میکنن.
فؤاد میگه به تجربه دیده که مردها چندان فضایی ندارن برای صحبت کردن از موقعیت های اینچنینی، تجربه های اینچنینی.
من به نظرم کلن مردها فضاهای مشترک کمتری دارن. البته جنس تخلیه روانیشون با هم فرق میکنه، جنس تلاششون برای صحبت فرق میکنه. خود من حالا این شاید تفاوت باشه، شاید چیزی باشه که ناشی از خودشناسی باشه، نمیدونم، ولی خود من علاقه داشتم، خیلی علاقه داشتم اگر فضایی رو پیدا کنم بتونم با فردی افرادی صحبت کنم. این فضا چیزی که برام بسیار بسیار عجیب بود که عرض کردم خدمتتون، خود پدر بجز تولید کننده اسپرم هیچ نقش خاصی نداره. یعنی هیچ دکتری نمیاد بگه مثلا بجز پارتی که شما خودت بلند شی بری پیش مشاور. ولی در راه بچه دار شدن، باز میگم الان این داستان من حداقل مال 5 6 سال پیشه، حداقل اگر درست خاطرم باشه، شاید الان متفاوت شده باشه، روال ها در رویان و ابن سینا که حالا اسمشو بردیم شاید متفاوت شده باشه. اما بجز این و بجز حتی دکتری که مستقیم اومد با خود من کانسالت داد که مثلا آره شما ورزش کن و مثلا نمیدونم این کارو بکن و وزنتو اونجوری کن و الکل نخور و نمیدونم این حرفایی که من گفتم، خب من همین لایف استایل من مثلا همینه، یعنی چیزی نیست که من بخوام الان خیلی تغییرش بدم، ولی حالا مثلا قهوه و چای جزء خلاف سنگینش بود که مثلا من اونم قطع کردم، گفتم که با قطع کردن اون ببینیم به نتیجه میرسیم، هیچ فرقی نکرد الحمدلله. سر همچین چیزی خود اونجام کسی راجع به این به قول معروف پیچای ترسناکی که توی زندگی یک آدم و در اینجا بالاخص یک مرد وجود داره و این پدر نشدنه و این احتمال که تو ممکنه پدر نشی و حالا که پدر نشدی چطوری شوهر باقی بمونی، اینو هیچکی نمیاد حرف بزنه راجع بهش. این به نظر من اصلا یه کورس دانشگاه میتونه باشه، خیلی این دوتا کلمه با هم تو دل هم دیگه است. مثل مسلم میدونم من اندازه مادر و زن در هم گره شاید نخورده باشه ظاهرا، ولی به نظر من اندازه مادر و زن گره و گرهی که تو مادری و زنانگی وجود داره به مردانگی و پدری توجه نشده. من حالا برداشت منه، یا من درست نگشتم اطلاعات خوبی پیدا نکردم یا افراد خوبی رو انتخاب نکردم که بتونم باشون حرف بزنم، یعنی همه این خطاهای احتمالی هم باید در نظر بگیریم، ولی برداشت من اینه که هیچ فضایی نبود که بشه راجع بهش صحبت کرد که خیلی خب حالا مثلا اگر نشود برای این چیزا خودت آماده کن، برای این اصلا آقا همون دکتر رو من بگی آقا شما برو پیش مشاور بد نیست، یعنی یه نفر حتی یه ریفر هم نداد. و در جوابش یه چیزی که خیلی برای من عجیب و غریب بود، اجازه حضور مرد رو خیلی جاها نمیدادن. توی رویان خب این خیلی تابلو بود، خیلی جاهای این اتفاق می افتاد. توی دکتر اکثر دکترایی که بالاخره ما پیگیری می‌کردیم برای بحث حالا مشاورهشون، بحث این که حالا نظر شخص دیگری هم جویا بشیم، اصلا حضوری از آقایون اونجا پذیرفته شده نبود. یه سرکوب بود، یه انگار لاپوشونی عجیب و غریبی بود توی این داستان که من تجربه کردم. و خب این برای حالا من سوال داشتم، ممکنه واسه یه نفر خیلی علاقه باشه و اصلا ترجیح بده که نره و مثلا ماشین جلو در بشینه که مثلا همسرش بیاد نتیجه رو بهش اعلام کنه، اما واسه خیلی ها میتونه آزاردهنده باشه. اگرم نهایتا هم اگر این داستان بالاخره به این عاقبتی بکشه که الان کشید، به نظر من بازم فضاهایی برای خانم ها بیشتر وجود داره که صحبت کنن راجع به این مسائل تا آقایون. آقایون خیلی هاشون اصلا شاید در درون به خودشون اجازه صحبت، مثل خود من سابق، به خودشون اجازه صحبت کردن راجع به این مسئله دردناک رو نخواهند داد.
مهناز در سن 37 سالگی متوجه شد که احتمالاً به روش طبیعی نمیتونه باردار بشه. سالها بود مهاجرت کرده بود و با مرد غیر ایرانی ازدواج کرده بود و اون و همسرش روند درمان رو با هم پیگیری میکردن. اما میگه که کمتر جایی بود که مسئلهشون رو جدی بگیره و این جدی گرفته نشدن خیلی آزارش داده. مهناز هم به خواسته خودش اسمش مستواره و حالا بعد از 3 بار IVF به روش دیگه ای فکر میکنه برای بچه دار شدن، به رحم جایگزین.
همسرم از اول خیلی خیلی همراه بود، هیچ وقت به من نگفتش که من نمیام، هیچ وقت نگفت، حتی من چند بار که گفتم من مشکل دارم خیلی جدی برخورد کرده، گفته این مشکل تو نیست، این مشکل ماست و ما با همین مشکل رو حل میکنیم. و خیلی خوشحالم که اتفاقا الان خیلی خوشحالم که همچنان نموندم سر حرفم که من حتما حتما میخوام با یه ایرانی باشم، میخوام با یه ایرانی وارد یه رابطه شم، و این فرصت رو هم به خودم دادم و هم به همسرم دادم.
مهناز میگه از طریق IVF اقدام کردن و به کسی هم چیزی نگفتن.
خب من باردار شدم همون بار اول و توی هفته، و خیلی عجیب بود برام چون میگم خیلی امیدوار نبودم خودم، ولی باردار شدم، ولی متاسفانه بچه من سقط شد اولین بار. بعد خب سقط و باز اون شرایطی که به اصطلاح داشتم و مریضی و اینا، خب من مامانم فهمید، ولی مامان من نمیدونستش که خب من با چه شرایطی باردار شدم، چقدر من قبلش آمپول زدم، چقدر دارو مصرف کردم، چقدر مشکلات برام بوده. گفت خب اب نداره، فدای سرت، دیگه متاسفانه این اتفاق افتاده، حالا ایشالله 3 ماه دیگه او بیا ببین چقدر آدما بچه هاشون میفته اصلا خبر ندارن یا مثلا سقط میکنن دوباره بچه دار میشن، اب نداره. و من از درون میسوختم، میگفتم تو که نمیدونی مادر من که من با چه مصیبتی الان بچه دار شده بودم که حالا افتاده. و برای مادر من این حجم از ناراحتی من در واقع احساس میکردم خیلی نمیفهمتش، متوجهش نیستش که چرا این حجم از ناراحتی، چون نمیدونست که اصلا من مشکل دارم. نه که بخوام ترجیح بدم که به مامانم نگم، کلن آدمیم که از بچگی یاد گرفتم خودم رو پای خودم وایسم، مشکلاتم رو خودم حل بکنم، بارم رو روی دوش دیگران نذارم. این یه چیزیه که از بچگی به من یاد داده شده یا مجبور شدم که یاد بگیرم، به همین دلیل الان دیگه تغییر دادنش برام خیلی سخته. من حتی رئیسم، من تو پروسه با IVF که بودیم بعد از 2 بار سقط، هیچ کس سر کار من نمیدونستش که اصلا من تو چه شرایطیم، هیچ کس نمیدونستش که من سقط کردم، مریض شدم، IVF کردم، کلی آمپول زدم، کلی هزینه، اینقدر استرس، طوری هندل میکردم که همه چیز خوب به نظر میرسه همه چی خوبه، داره پیش میره و منم یه زندگی خیلی معمولی دارم، ولی هیچ کس نمیدونستش درون من چه خبره تا اینکه یه روز، و من نمیدونستم که خب از نظر خودم دارم طبیعی رفتار میکنم، ولی از نظر دیگرانی که دارن منو میبینن و این تفاوت رو دارن میبینن شاید طبیعی نیست. یه روز رئیسم منو صدا کرد تو اتاقش و گفتش که بیا با همدیگه صحبت کنیم، با همدیگه یه قهوه بخوریم صحبت کنیم. گفتم که باشه چشم، من کارمند هستم. رئیسم گفتش که همکارای دیگه میگن که تو خیلی دماغ بالا شدی و تحویل نمیگیری، از بقیه فاصله میگیری، دوست نداری با کسی صحبت کنی و اینا. یه خورده که صحبت کرد من یهو زدم زیر گریه، یعنی آنچنان بغضم ترکید که اصلاً هر کاری میکردم نمیتونستم اشک خودمو جلوشو بگیرم، نمیتونستم کاری بکنم که یعنی دیگه گریه نکنم، حتی نمیتونستم حرف بزنم. این اتفاق افتاد، یه نیم ساعتی هم من حالم خیلی بد بود و رئیسم به من وقت داد، گفت خب اگر دوست داری حالا با هم دیگه صحبت بکنیم، اگر دوست نداری اشکالی نداره. که من دیگه اونجا شروع کردم برای رئیسم تعریف کردم، رئیس من یه آقاست، ولی من دیگه انقدر پر بودم که دیگه شروع کردم صحبت کردن. گفتم من آروگانتم، من دوری میکنم، چرا کسی فکر نمیکنه که مثلا شاید من یه مشکلی دارم اینطوری؟ گفت خب حالا من چون میشناسمت به خاطر همین گفتم بیا با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم مشکل چیه. که شروع کردم براش تعریف کردن که من دو بار IVF داشتم، تا الان یه بار IUI داشتم، من دو بار به اصطلاح تا الان سقط داشتم، چون بعدش یه بارم IVF کردم تو 8 هفته باز دوباره جنینم سقط شد. گفتم من همه اینا رو داشتم و هیچ کس نفهمیده. گفت خب اشتباهت همینه، چرا فکر میکنی که کسی نباید بفهمه؟ گفتم نمیخوام کسی بفهمه، یکی به این دلیل که نمیخوام خیلی کوچیک دیده بشم. خب به هر حال از نظر من این بود که یه زن نابارور یه چیزی کم داره دیگه. البته که اینطوری هم هست، جامعه هم به هم ثابت کرد بعدش که بله، آدمی که بچه دار نمیشه، بله، هم از نظر خودش و هم از نظر جامعه زن ناقصی حساب میشه، یعنی زنیه که بله بچه دار نمیشه. خب این چیزی بود که من فکر میکردم و دلم نمیخواست، دوست داشتم که همه بدونن که همه چی اوکیه، یه زندگی معمولی داریم. حالا اگرم به اصطلاح بچه، چون اینجا تا 3 ماهگی هم اگه کسی باردار بشه سر کارش اعلام نمیکنه، 3 ماه که تموم بشه اعلام میکنه. منم طبق رسم میخواستم که 3 ماه اول چیزی نگم، بعد از 3 ماه بگم، که خب هر دوبارش هم به اصطلاح بعد از این دوبار یه بار IUI و یه بار IVFی که کردم و بچه هم هر دوبارش سقط شدن، به 3 ماه نرسید که اصلا من بعدش بگم. میگفتم اوکیه، حالا اگه مثلا من یه مدل دیگه ایم فاصله دارم میگیرم، به من میگن مثلا ما داریم میریم بیرون قهوه بخوریم، تو هم بیا بریم بیرون، ولی من انقدر هورمون مصرف کردم که نا ندارم، انقدر حالم بده، انقدر استرس دارم که اصلا حوصله خودم هم ندارم، ولی نمیرم. میگم خب اگه بعدن بفهمن میگن اوکیه، پس این باردار بوده که نمیتونسته، اوکیه، بعد میفهمنم. ولی هر بارم هی خراب میشد، که به اصطلاح زمان رئیسم با من صحبت کرد، گفت اگر به من اجازه بدی من به همکارات با همکارا صحبت کنم و بگم که این شرایط تو اینطوریه و ما بتونیم تو رو ساپورتت بکنیم. و من اونجا گفتم اوکی بگو و ببینیم چی میشه. که بعدش دیدم که چقدر همدلی با من شد سر کارم، چقدر شرایط فرق کرد، چقدر رئیسم هی هوامو داره، زنگ میزنه به من الان اوکی، حالت خوبه، مشکلی نداری، یا خب دفعه بعدش دوباره بازم سقط کردم. من 3 بار سقط کردم. دفعه سومو البته در جریان بودن. خب به من گفت که چقدر هوامو داشتن، چقدر همکاران مراقبم بودن، چقدر کار منو کمتر میکردن. خیلی راحت میتونه، یعنی اون استرسی که من انقدر به خودم داده بودم 70%ش میتونست کمتر بشه، فقط و فقط به خاطر اینکه من اگر با همکارام صحبت کرده بودم و اگر بهشون گفته بودم که من تو چه شرایطی الان هستم.
مهناز میگه درمان روی روانش هم اثر زیادی گذاشته بود.
هم خودم از لحاظ روحی و روانی داغون بودم، هم این داروهای هورمونی که استفاده میکنیم، این آمپولایی که باید دور ناف زده میشد، این قرصا و شیافا و اینا، از لحاظ روانی منو 100,000 بار پایین تر میورد از اون چیزی که بودم. لحاظ روانی باید بهتون بگم که من افتاده بودم، ولی یعنی روی زمین بودم، ولی هر بار بعد از این که به اصطلاح بارداری اتفاق می افتاد، انگار که من جون دوباره‌ای می گرفتم، انگار که خدا به من یه معجزه‌ای رو میداد، انگار که دستمو میگرفت، منو بلند میکرد. بعد احساس میکردم که خب خدا این معجزه‌شو به من داده، هدیه‌شو به من داده، و احساس ارتباط خیلی خیلی شدیدی داشتم با خدا. بعد چند هفته بعد وقتی که بچه من سقط میشد، من احساس میکردم که یه نفر از منو برده بالای 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 بالا تو آسمون هفتمم، از آسمون هفتم یهو منو پرت میکنه پایین. انقدر کوفته بودم، انقدر داغون بودم که برات نمیتونم توضیحش بدم. اون روزی که من بیبی چک زدم و جواب بیبی چکم مثبت شد، همون موقعی بود که من برای عید چند تا دونه لیمو کاشته بودم. اون روزی که بیبی چک من مثبت شد، همون روز دیدم که دونه های لیمو جوانه زده اومده بالا. و روزی که بچه من و من برای عید برای سر سفره هفت سین لیموها رو سبز کرده بودم، روزی که بچه من مرد، اون موقع جوونه ها بزرگ شده بودن. من میخواستم این جوونه ها رو بندازم دور، ولی دکتر روانشناسم به من گفتش که نه، میتونی این جوونه ها رو مثل حالت قبر برای بچت در نظر بگیری و هر وقت دلت برای بچت تنگ میشه بری و این جوونه ها رو ببینیشون و باهاشون حرف بزنی. و من مدت ها ببخشید و من مدت ها با این جوونه ها سر و سر داشتم و شده بود مثل یه حالت قبر برای بچم که به من آرامش میداد. بعد از اون دیگه این کارو نکردیم، به چند دلیل، چون همسرم دیگه اجازه نداد، به خاطر اینکه میگفتش که اگر اتفاقی، چون دفعه آخر خونریزی من خیلی زیاد بود، موقع کورتاژ دکترها نمیتونستن ظاهرا خونریزی منو بند بیارن و دکترم به من گفتش که ما اگر نمیتونستیم خونریزی تو بند بیاریم، ممکن بود که تو بری کما. و همسر من اینو شنید و گفت هرگز دیگه نمیذارم، به خاطر اینکه تو برای من مهمتری و من دلم نمیخواد که به خاطر بچه دار شدن تو رو از دست بدم و من دارم میبینم که تو داری مثل شمع آب میشی. چون من خودم هم البته میترسیدم، هنوزم میترسم که یه بار دیگه اگه بخواد این اتفاق بیفته و یه بار دیگه اگر من باردار شم و بچه‌مو از دست بدم، نمیدونم دیگه این بار از لحاظ روانی چقدر فرو بپاشم و چه اتفاقی برای من بیفته.
ازش پرسیدم خودشو سرزنش هم میکرد؟
خیلی. من دفعه اولی که دفعه دومی که سقط کردم، یادمه که میرفتم بیرون چون من استراحت مطلق بودم، نباید راه میرفتم، عضلات بدنم خیلی خیلی سست بود. با توجه به اینکه این همه هورمونم مصرف میکردم، اصلا پاهام حرکت نمیکرد. من بعد از سقط، چهار هفته بعد از سقط، یادمه که اول دومین بارم رفتم بیرون و راه میرفتم و توی همین جوری که راه میرفتم چشامو بسته بودم و دائم داشتم خودمو میزدم، یعنی دائم مشت میزدم تو سر و صورت خودم، خودمو گاز میگرفتم، هر کاری میکردم دلم خنک نمیشد، انقدر خودمو میزدم، چشامو میبستم، اشک میریختم، گاهی وقتا هم روی نیمکت میشستم، چشامو میبستم، یه ربع ده دقیقه فقط خودمو میزدم، سر خودمو میگرفتم، میکوبیدم به دیوار، هر کاری میکردم دلم خنک نمیشد. و من فکر میکردم که منم، تقصیر منه، من چرا بقیه میتونن بچه هاشون رو نگه دارن، چرا میتونن باردارشن، چرا تو نمیتونی، چرا تو عرضش رو نداری.
از مهناز پرسیدم همسرش چقدر همدل و همراه بود باهاش.
میدونست که قصه دارم، میدونست که ناراحتم. مثلا یه بار برگشت گفتش که آره، تا به همین دلیله که من میگم، اینجا میگن که تا سه ماهگی به کسی نگید، تو باید تا سه ماهگی سعی کنی دل نبندی که اگه یه وقت این اتفاق افتاد انقدر به هم نریزی. بعد من دیدم اصلا ما دو تا دنیای متفاوتیم. همسر من خیلی بچه دوست داره، ولی کاملا میتونه با خودش این مدلی باشه که بله، همسر من بارداره، ولی من لحاظ منطقی الان دل بهش نمیبندم، به این بچه، و اطمینان هم ندارم که بمونه تا زمانی که سه ماه تموم بشه و دکتر به من مثلا بگه که بله الان از این به بعد دیگه بچه 80% میمونه، از اون موقع دیگه شروع میکنم دل بستن. این حرف رو بارها به من زده و من میگم خب وقتی که متوجه نمیشه که از زمانی که من به اصطلاح اون آمپولا رو میزنم، از اون زمانی که من در واقع شروع میکنم به دارو خوردن، از همون زمان من وابستگی دارم به این بچه‌ای که اصلا وجود نداره. حالا چه برسه به اون موقعی که مثلا بیبی چک مثبت میشه، چه برسه به اون موقعی که آدم میره صدای قلبشو میشنوه. دیدم اصلا توضیح دادنش اولین بار که این حرفو به من زد خیلی برام عجیب بود، ولی دیدم که بله، توی سقط بعدی که خب بچه من تو 13 هفته از بین رفت، دیدم باز دوباره این حرفو زد و من دیدم که نه، حالا شاید چون مرده این مدلی فکر میکنه، ولی دیدم توی این لحاظ درسته که همسر من خیلی خیلی پشتیبانه، ولی از این لحاظ ما تو دو تا دنیای متفاوتیم. به خاطر همین دیگه بهش نگفتم.
مهناز میگه که از درد دل با دوستش هم تجربه خوبی نداشته.
من یه بار با یکی از دوستای توی ایرانم صحبت کردم و اون خبر داشتش، ولی خب باز ای کاش تعریف نمی کردم، چون هیچ همدلی حتی از طرف دوست خودم نداشتم. هی میخوان به آدم چیز بدن، راهکار بدن. ای بابا، تو این دور و زمونه آدم اگه پول داشته باشه همه کار میتونه بکنه، این که مشکلی نیست. شما حالا این بار نشد، برو فلان کار رو بکن، برو اون کار رو بکن، این متد هم هست، برو این کار رو بکن، اینجوری هم هستش، برو این کار رو بکن. یا مثلا دو سه روز یه بار زنگ میزد، هی میگفت بچه چی شد؟ یعنی چی بچه چی شد؟ من اصلا نمیتونستم بفهمم. خب دوست من هی توی واتساپ به من زنگ میزنه، سلام چطوری، بچه چی شد؟ یا مینوشت سلام چطوری، بچه چی شد؟ بعد انقدر این تکرار شد و من دلم نمیخواست دیگه هی فقط به خاطر بچه با من تماس گرفته بشه. احساس میکردم که حتی اگر دوستم باشه یا میخواد اون حس کنجکاوی خودش رو به اصطلاح ارضا بکنه، یا نمیدونم دلیل دیگه ای داره. هر چی که بود، احساس همدردی و کمک با من نبود که یه مدتی خب جواب میدادم، خیلی کوتاه مینوشتم هیچی، هنوز خبری نیستش و کاری نکردیم و اینا، یا بعضی وقتا براش میگفتم که آره حالا ببینیم داریم مالی یه کارایی میکنیم، بعد شروع میکرد به من مثلا راهکار بده، این کارو بکن اون کارو بکن. خب چرا آدم، چرا فکر میکنید که فقط خودتون بلدید؟ چرا فکر میکنید که اون طرفی که الان چند ساله با این مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه، شاید خودش خونده باشه، شاید میدونه، شاید بلده که باید چیکار کنه، شاید همون جای کلینیک باروری که داره میره، شاید دارن همین کارها رو براش انجام میدن. چرا فکر میکنید که اگر شما بگید مثلا اوکیه؟ اصلا چرا نیازه که آدم انقدر بگه؟ چرا انقدر نیازه که آدم کنجکاوی بکنه؟ من دیدم خیلی، حتی این دوستم خیلی کنجکاوی میکنه، خیلی زیاد. دیگه از یه جایی به بعد رابطم و راستش باهاش خیلی کمتر کردم و دیگه ادامه ندادم، برای اینکه اون جایی که من نیاز داشتم که یه نفر به اسم دوست همراه من باشه متاسفانه نبود. یا مثلا من تو اوج این بودم که حالم بده، میدونست که افسردگی گرفتم، میدونست که با کلی قرص سرپا نگه داشتم خودم و، ولی مثلا زنگ میزد به من میگفتش که، یا مینوشت یا حالا هر چیزی، من باردارم، دو ماهه باردارم، وای اصلا نمیدونم چجوری این اتفاق افتاد، میخوام برم بندازم. همون اتفاقی که برای تو نمیفته برای من ناخودآگاه میفته. خب این شاید اون منظوری نداشته باشه، ولی وقتی که به من این حرف رو میزنه احساس میکنه آدم که داره بهش دهنکجی میشه، داره میگه که داره فخر میفروشه. شاید اصلا منظورش این نباشه. چند ماه پیش پدر همسرم فوت کرد و خب ما هممون رفته بودیم که به اصطلاح همسرم از بیمارستان، که همسرم از پدرش خداحافظی کنه، با در واقع با جنازش خداحافظی بکنه که بعدن جنازه رو تحویل سردخونه بدن، که من اومدم از اتاق بیرون، همسرم با خواهرش و مادرش و اینا توی اتاق موندن. بعد خواهر همسر من برگشته به در واقع به جنازه پدر خودش، گفته که پدر عزیزم به من، به اینا کمک کن که اینا هم پسردارشن مثل من، که این برادرم مثلا به خاطر خانومش نمیتونه بچه دارشه، به اینا هم کمک کن. بعد من دیدم که خب همسرم اومد از اتاق بیرون، دیدم که رنگش قرمزه و عصبانی. فکر کردم که خب پروسه خداحافظی با پدرش انقدر ناراحتش کرده و اینا، هیچی نگفتم تا اینکه خودش برای من گفت.
مهناز میگه فکر میکرده که با بچه دار شدن احساس عدم تعلقش به کشوری که توش ساکنه از بین میره.
من مونده بودم بین ایران رفتن و برگشتن به ایران و اینجا موندن، چون از همون اولش من هیچ وابستگی به این جامعه جدید پیدا نکردم. هنوزم که هنوز من اینجا رو خیلی دوست دارم، از لحاظ مالی خیلی خوبه برام، از لحاظ کیفیت اجتماعی، کیفیت زندگی خیلی عالیه، همسر خیلی خوبی دارم، من دوستش دارم همسرم، ولی اون احساس تعلق و نسبت به این جامعه بعد از این همه مدت، بعد از بیشتر از یک دهه، شاید داره الان، یا بله خیلی بیشتر از یک دهه، هنوز پیدا نکردم. یه بار وقتی دانشجو بودم به یکی از فامیلا، یکی از آشناها گفتم که چرا من احساس تعلق پیدا نمی کنم به اینجا، برگشت به من گفتش که احساس تعلق رو به اینجا زمانی پیدا می کنی که بچه دارشی. من وقتی که اولین بچم به دنیا اومد و وقتی که از بیمارستان اومدیم بیرون، تازه احساس کردم که متعلق شدم به این جامعه، و این حرف تو گوش من مونده بود تا این احساس میکردم که خب اگر من میخوام احساس تعلق کنم به این جامعه، این بچه دار شدن من به من کمک میکنه. ثبت شدن بچه های من برای من فقط ثبت شدن بچه های من نبودش، من هم بچه هامو از دست دادم و هم اون احساس تعلق و وابستگی که باید به این جامعه داشته باشم و فکر میکردم که با بچه دار شدن برای من به همراه خودش میاره، من حتی اونم ندارم.
ناهید که اون هم به خواسته خودش از اسم مستر براش استفاده میکنم، سالهای اول دهه 80 درمان رو شروع کرد. درمانی 8 ساله با 5 بار IVF اما بی نتیجه. ناهید خیلی دوست داشته بچه دار بشه، اما برای همسرش این موضوع عدسویه بوده.
طول کشید 6-7 ماهی تا همسرمون راضی کردن که به آزمایش بده. آزمایش خون داد، آزمایش خون یه مقدار مشکل داشت و گفتن که آزمایش اسپرم باید بده. آزمایش اسپرممونم خیلی خنده دار انجام شد، گفت من نمیرم اونجا آزمایش اسپرم بدم. تو خونه باید اسپرم رو میگرفتیم و کمتر از 10 دقیقه میرسوندیمش به آزمایشگاه. خودم این کار کردم. وقتی جواب آزمایش رو گرفتیم شب بود، نزدیک غروب بود، من رفتم جواب آزمایش رو بگیرم. وقتی جواب آزمایش رو گرفتیم شاید باورتون نشه که چرا وحشتناکی خندیدم، چون صفر بود تعداد اسپرما و من شروع کردم خندیدن. گفتم این آزمایش اشتباه شده، به خاطر این بوده که ما زمان بیش از اندازه احتمالاً بوده از رسوندن اسپرم از خونه به آزمایشگاه. این چیز نیستش، بشارم اصلا ناراحت نمیش، این آزمایش اشتباه شده، تو برای اینکه خیال جفتمون راحت تر بشه بیا بریم همونجا آزمایش بده. و چون حالا جواب آزمایش صفر شده بود، همسرم با اطراح موافقت کرد، چاره جز این نبود. اونم براش خیلی مهم بود. میدونیم بر مردا خیلی سخته، چون احساس میکنن اگر آزمایش اسپرم صفر باشه یعنی خدای نکرده مردونگی اونه دوچار مشکله، و برای اینکه اینو ثابت بکنه خیلی حالش بد شده بود. برای اینکه اینو ثابت بکنه که نه من مردونگی دارم، تصمیم گرفت که بیاد همونجا تو آزمایشگاه و آزمایش اسپرم بده. رفتیم اونجا آزمایش اسپرم داد و تو این مثلا یکی دو روزه که طول کشید تا بریم، من همش بهش دلداری میدم، نه بابا اصلا چیزی نگران نباش، من مطمئنم که اشتباه شده، اصلا مهم نیستش و فلان و از این حرف. رفتیم جواب آزمایش رو گرفتیم، صفر بود. و این بار همسرم خیلی حالش بد شد و من بیشتر برای همسرم حالا بد شد، به خاطر اینکه خیلی ناراحت شد. بهش گفتم که ببین اصلا مهم نیست، راه حل داره، درمان داره، الان دیگه ناباروری صفر، درصدش واقعا تو دنیا اصلا صفر، همه میتونن باربر بشن، ما این مقدار نیازی به درمان داشته باشیم، بعدم اگه نشیم خب این شرایط که تو الان داری خودت انتخاب نکردی این اتفاق بشه، این یه مسئله ایه که ما با هم حلش میکنیم. ولی خیلی اتفاق بدی بود، برای اینکه من هنوز از دم اون چهار راه رد میشم، حالم بد میشه، یک استرس وحشتناک میگیرم. برای اینکه یاد اون لحظه میفتم که ما دیدیم آزمایش اسپرم صفره و اینجوری فهمیدیم که بچه دار نمیشیم دیگه. البته به درمان ادامه دادیم.
سالها دارو خوردن و انجام IVF های مکرر، اینطور که ناهید میگه، هم بدنش رو به هم ریخته بود و هم روی روانش اثر گذاشته بود.
به من یه عالم دارو دادن که تخمک های من بیشتر حد روش تخمک های زیادی تولید بکنه تخمدانم. این داروها تزریق بود، افسردگی می آورد. آدم میدونید با استرس همراهه همه چی، اینکه تخمکام زیاد باشه نکنه تخمکام کم باشه، بعد میان این تخمکا رو باید چند روز پشت سر هم تو ساعتهای مختلف دارو بزنی، صبح تزریق بعد از ظهر تزریق، بعد افزایش وزن پیدا میکنی. افزایش وزن همیشه بر من یه معضل بوده، ولی عصبی میکرد که انقدر دارم وزنم میره بالا. شد حدود 8 کیلو تو هر دوره من وزن اضافه میکردم. بعد باید بری این تخمک ها رو از تو بگیرن. یعنی اون موقع اینطور بود که یه بیهوشی سبک به حس میدادن، میرفتی تو اتاق عمل، در واقع همه اتاق دایمان بود اونجا، ولی خب اتاق عمل بود دیگه، تخمک ها رو از تو میگرفتن. بعد باید اون آز و اسپرم رو از همسرم میگرفتن، که متاسفانه آز و اسپرم رو باز باید با عمل از همسرم میگرفتن، یعنی نمیتونست خارج بشه از بدنش. استرس این که اون خودش مثلا اذیت میشه، چون اونم داره چاقو میخوره، حالا من اسمشو میذارم چاقو، تیغ میزنن به بدنش، بخیه میخوره از گرفتم. خیلی برای اون من ناراحت بودم. من تقریبا 7 سال درمان میکردم و پشت هم، یعنی این IVF نتیجه نمیداد، 2 ماه استراحت میکردم، میگفتن 6 ماه، میگفتم نه ادامه بدیم، مثلا بدنت ضعیف میشه، میگفتم نه ادامه بدیم. آخرین بار تو مرکز رویان یه دکتر مردانی بود، خیلی دکتر خوبی بود، خیلی صدا کرد ما رو، من صدا کرد، گفت ببین امکان بچه دار شدن در شما به این طریق صفره. تا حالا اصرار خودت بوده که رفتی جلو، وگرنه همون بار اول من اگه پزشک دیدم گفتن دیگه ادامه نده، من اصلا نمیذاشتم که شروع بکنی درمانو.
ناهید میگه که خانواده و اطرافیانش میدونستن که مشکلاتی دارن برای بچه دار شدن.
خانواده‌ام تو جریان همه چیز نبودن، نمیدونستن الان مشکل از منه یا همسرم. رفتیم اونام فقط به این فکر میکنم برو تا جوانی، برو بچه دارشو، میتونی الان ناباروری تو دنیا صفره، چرا تو نمیتونی؟ بلانی بچه داره، بیزاری بچه داره، اینا جری پروسه درمانی یک طرف، سختیش جواب دادن به بقیه یک طرف، هی میخوای دروغ بدی، هی میخوای بگی نه من بچه دار میشم، نه مشکلی ندارم. بعد فشاری که خانواده ها روت میارن خیلی بود. خانواده همسرم در واقع شاید مثلا ظاهرن آروم بودن، شاید حس میکردن ممکنه اشکال از بچهشون باشه، ولی به هر حال مثلا من یادم جاریم بچه دار داشت میشه، بچه دومش، مادر شوهرم اومده بود تو خونه ما، داشت یه بافتنی میباف، گفت آره نسل خانواده ما، فهم دفتن پسره، نسل خانواده ما عزیمه. بعد مثلا من داشتم بدون این که اون میدونه بدونه داروهای پروسه درمان رو طی میکردم، خیلی قلب آدم میسوخت. یا مثلا من این داروهای تأثیرات من به خاطر این استفاده از این داروها دچار افسردگی میشدم، و به خاطر اینکه من خیلی اتاق عمل رفتم، خیلی اتاق عمل رفتم، بالای 20 بار اتاق عمل رفتم برای این، با توجه به تومور سینم و چه میدونم بیبروم و اینا، خیلی من رفتم اتاق عمل. این اتاق عمل و بیخوشی ها ناخودآگاه، بدون اینکه من بخوام، با که آدم خیلی پر روحیه ای بودم و پر انرژی، افسردگی می آورد برای من. مثلا خانواده خودم اونا بدون اینکه بخوان این تأثیرات منفی رو ما داشتن، مثلا یکی از نزدیکان من باردار شده بود، ولی من داشتم گریه میکردم برای اینکه چرا از مثلا 16 تا جنین، 16 تا تخمک، فقط مثلا 2 تاش تکثیر شده. داشتم برام گریه میکردم، بعد دیدم که مثلا مادرم داره میگه که بردارم میپرسه چرا فلانی داره گریه میکنه، دارم گفت مادرم فکر میکنم من چون خبر بارداری فلانی رو شنیدم دارم گریه میکنم، و این قصه من 100 برابر میکرد. مثلا وقتی مادر شوهرم اونجوری میگفت خیلی ناراحت میشدم. میدونی یه چیزی منو آزار میداد، داری بچه داری درمان میکنی، درد درمان یه طرف، استرس این که آیا میشود یا نمیشود، آیا من مثلا نکات لازم رو رعایت کردم یا نکردم، اینا همه یه طرف، تأثیرات منفی که رو تو میذاشی، یک طرف میخوای همسر ناراحت نشه، یک طرف اینکه دیگران فکر میکنن تو داری حسادت میکنی، یا دیگران میخوان به تو بگن که تویی که نتونستی بچه دار بشی، تو توان نداشتی. خانوادم بله عبور کردن، ولی این سرزنش هست که اگه میرفتی ادامه میدادی، تو نخواستی ادامه بدی. در صورت که یه بار بهشون گفتم بابا من اگه میرفتم ادامه میدادم با خطر مرگ مواجه میشدم.
ناهید میگه که همسرش با روش های دیگه یه بچه دار شدن به شدت مخالفت میکرده.
من بارها دلم خواست بچه بیاریم، همسرم مخالفت کرد، مخالفت های شدید و تون. حتی همسرم منو درک نمیکرد که من دلم میخواد مادر بشم. اصلا همسرم منو درک نمیکرد. بله خیلی خیلی فاصله انداخت. اون توی دنیای دیگه زندگی میکرد، من توی دنیای دیگه. همسر من شاید خیلی، چون چیزای مهمتر از بچه تو زندگی براش بود. خب ولی من چون تدریس میکردم، بچه نمیدونم، شاید حسامو متفاوت بود. بچه خیلی برام مهم بود. بعد میدونین خجالتی داره برای آدم وقتی میری یه جا بچه نداری. بعد یه مشکلی که واقعا همیشه گریبانگیر من هست و هنوزم هست، اگه به یه بچه خیلی توجه کنی میگن چون بچه نداره توجه میکنه، اگه بچه توجه نکنی مثلا آروم بشینی فقط نگاش کنی میگن نگاه کن چون نداره نمیاد بچه رو مثلا تحمیل بگیره، حالش بده، حسادت میکنه، یه کمبودی داره، مثلا عقده نداشتن بچه داره یا عقده داشتن بچه داره. اینا خیلی چیزایی هستش که همیشه همواره، مثلا من اگه یکی از برادرزادههام یا خواهرزادههامو خیلی دوست داشته باشم، مادر اون بچه یا پدر اون بچه این فکر رو شاید نکنه، ولی مثلا فامیل دورترم اگه مثلا دخترمو پسرمو نمیدونم دختر دایی پسر دایی منو ببینه مثلا دارم به این خواهرزاده توجه میکنم، میگن آهان چون نداره، ببین چقدر بچه رو دوست داره.
الان بیشتر از 15 ساله که از اون درمان ها میگذره.
ببین من از وقتی مطمئن شدم که دیگه من امکانش برام صفره، دیگه نرفتم. من الان اگه اخبار نابار برمیشنم حالم بد میشه، اصلا حالم به هم میریزم، نمیتونم بشنوم، پا میشم میرم از جلو تلویزیون اگه خبر باشه، اگه تو فضای مجازی باشه رد میکنم، به هم میریزم. من دیگه ببینید، من از وقتی مطمئن شدم که دیگه نمیتونم بچه دارشم، حالم به هم میخوره. اگه کسی به من، اگه به حس مثلا کسی به من میگم تو مامان خوبی میشدی، من هرگز به خواهرزاده ها و برادرزاده هام نگفتم دخترم پسرم، چون فکر میکنم این یه خودفریبیه، من این امکانو دیگه ندارم، من هرگز مادر نیستم و هرگز مادر نشدم و هرگز مادر نخواهم شد.
مجده 47 سالشه. 12 سال بعد از ازدواج فهمید که مشکل ناباروری دارن در سن 36 سالگی و 4 بار IVF انجام داد.
اون اوایل که خب اصلا فکر بچه نبودیم مطلق، یعنی من حتی یادمه که اصلا فکر این که بخوام بچه‌ای باشه که منو صدا کنه مامان خیلی برام سخت بود، خیلی اصلا یه جوری می شدم. هیچ قصدی نداشتیم، هیچ تصمیمی نداشتیم، گذشت و گذشت و ما دیگه مهاجرت کردیم و سالها بازم از مهاجرتمون گذشت. دیگه نزدیک های 35 و اینا بودیم که من فکر کردم که اگر بخوایم بچه دار بشیم خیلی خوبه که بریم دکتر. الان که مثلا 35ایم 36ایم 34ایم یعنی میانه 30 سالگی هستیم، بریم دکتر که ببینیم اگه مشکل نباشه، که اگه بعدن خواستیم بچه دار بشیم، که اگه بعدن خواستیم یه وقت مشکلی میدونی همه چیزو مشخص باشه. خلاصه من رفتم دکتر و دکتر گفتش که خیلی خوبه که هر دوتا اول آزمایشاتون رو بدید و اینا، و ما دوتای آزمایش دادیم. یادمه که رفتیم دکتر و دکتر گفتش که جواب آزمایش اومده و به نظر میاد که شما نمیتونید طبیعی بچه دار بشید. اینقدر برای من این لحظه عجیبی بود که یک آن اون اختیار بچه دار شدن و بچه دار نشدن از من گرفته شد. این که دیگه مثلا من نیستم که بخوام بگم من بچه نمیخوام یا من بچه میخوام، دیگه باید اینه که بچه میشه یا نمیشه. این خیلی برام چیز عجیبی بود، اینقدر برای من حالت عجیب و سهمگینی بود که یادم تصمیم گرفتیم اصلا یک سال بهش فکر نکنیم، یعنی کلا بذاریمش کنار. حالا که دکتر میگه که تنها راه اگر بخوای بچه دار بشی تنها راهتون مثلا IVF، یک سال اصلا بهش فکر نکنیم، تو یک سال که چیزی تغییر نمیکنه. قبول کردیم، فکر کردیم که فکر خوبی، یعنی یک سال به خودمون فرصت دادیم که اصلا ببینیم که این خبر رو چجوری با خودمون هضم بکنیم. تو این یک سال خیلی سال عجیبی بود از این نظر که من همش به این فکر میکردم که اون همه سالی که ما بچه نمیخواستیم، من دائم به این فکر میکردم که چرا آدم انقدر اصرار دارن بچه دار بشن؟ چرا آدم انقدر اصرار دارن که خانواده باید پوست و گوشت و استخون و نمیدونم خونه ایشون یکی باشه؟ بگه من و رضا با هم همخونیم، ولی با هم خانواده، محیطمون امنه، همو دوست داریم. چه اصراری که آدم ها این کار میکنن؟ این فکرها رو میکردم قبل از اینکه این اختیار از من گرفته بشه. بعدش یک دفعه غم‌های عجیبی اومد برام سراغم که اصلا اون غم‌ها هم باعث می‌شد که غصه‌هایی که می‌خوردم باعث می‌شد که اعصابم بیشتر خرد بشه. یعنی غصه می‌خوردم که هیچ وقت بچه‌ای نخواهد، ممکنه هیچ وقت بچه‌ای نباشه که مثلا چشم شبیه من باشه، دماغ شبیه رضا باشه، نمی‌دونم رنگ مو شبیه من باشه، رنگ مو شبیه اون باشه. و از این که به یه همچین چیزی فکر می‌کنم و غصه می‌خورم اعصابم از دست خودم خرد می‌شد. علاوه بر این که به هیچ کس هم نمیگفتم، یعنی مطلق خانواده که اصلا نمیدونست، دوستا یه دوست میدونست ولی نه در اون حدی که بخواد بدونه که من چه احساسی دارم. دیگه تو این یک سال به این فکر میکردم، ولی یک چیز خیلی کمکم کرد، اونم این بود که حالا من در محیط کاری که داشتم خیلی با خانمهایی کار میکردم که به دلیل شرایط و اینا توانایی نگهداری از بچه هاشون رو نداشتن. تو همین مدتی که من داشتم حالا به این قضیه فکر میکردم و به این که اون آدمی که موقعی که فکر میکنه اختیار دست خودشه یه ادعایی داره، ولی اختیار که از دستش گرفته میشه دیگه اون تمام اون احساساتی که به نظرش قبلا خیلی سطحی بود میاد سراغش. داشتم این پادکستی گوش میدادم، خیلی هم بی ربط بود اتفاقا به ماجرای ناباروری. تو این پادکست یا این با این گفتگو داشت با یک نفر صحبت میکردن، یک خانمی که سرطان داشت و بهش گفتن که تو هیچ وقت به این فکر کردی که چرا من سرطان گرفتم؟ زنه برگشت گفتش که نه چرا من نه. چرا اون بچه‌ای که سرطان میگیره حقشه چون بچه من نیست، ولی من حقم نیست، چرا من نه؟ خیلی من از این نظر آروم کرد، یعنی به این فکر نکردم که دیگه چرا من، ولی خب همچنان قصه های اونطوری داشتم که اصلا خیلی عجیب بود. یعنی فلسفه زندگیمو نگاه هم و ادعایی که داشتم و خیلی زیر سوال میبرد. خلاصه به هیچ کی هم که نمیگفتم، اصلا مطلق هیچ کی متوجه نشد توی تقریبا تمامی دوستام یا خانواده. مثلا بچه دار شدن یک چیزی بود که همسر من هیچ وقت بچه دار نمیخواست بشه، هیچ وقت. یعنی همیشه حالا به شوخی میدونی قبل از اینکه آدم مثلا بدونه بخواد به این چیزا فکر کنه، مثلا حرف میزد میگفتش که من نمیدونم چه اصراری که این ژن هایی که من دارم بخواد ادامه پیدا کنه. حالا همچه چیز خاصی هم نیست که بخواد ادامه پیدا بکنه. تو شوخی بود، توی مسئله بود. وقتی این مسئله اومد حتما اونم ناراحت شد. چیز جالبش این بود که این مسئله خیلی باعث شد که من و همسرم با هم رابطمون خوب بشه. یعنی همین سوالا رو که میگی از هم میپرسیدیم که منی که مثلا ادعا میکردم که مگه قراره حتما همه بچه دار بشن، چرا الان ناراحتم؟ آیا من این مفهوم زن بودن منو زیر سوال میبره این چیز؟ آیا من زنم؟ آیا من زن کاملم؟ آیا بدون اینکه بچه دار بشم اصلا حسم کامل میشه؟ همین سوالا و باعث شد خیلی با هم صحبت کنیم. اونم راستشو بخوای یه بار بهم گفت مجده به این فکر میکردم که در مورد همون ژنا که حالا شوخی میکردیم، یه آن فکر کردم که این خصوصیات من که حالا با ژن اگر با ژن ها منتقل بشه اینا در من دیگه متوقف میشه. ولی میگفت بعدش این یک لحظه ناراحتیش اومد سراغم و رفت کنار. ولی خب قصه میخوردیم، چون یعنی واقعا احساس میکردیم که این اختیاره از ما گرفته شده و باعث شد خیلی با هم صحبت کنیم در مورد این که چرا ما ناراحتیم، چرا نمیتونیم به کسی بگیم.
از مجده پرسیدم چرا نمیتونست با کسی صحبت کنه.
واقعا شاید هزار بار بهش فکر کردم که چرا نمیگم. حتما قسمت شخصیتی هم من بوده، چون احساس میکنم که قسمتی از شخصیت من این بود که بخوام خیلی وانمود کنم که همیشه خیلی قویم، همیشه هیچی منو ناراحت نمی کنه، من حالا بر همه چی اختیارشو دارم که تغییر بدم. اما قطعا یه قسمتش هم از این بود که اون حالت دلسوزی که ممکنه خانواده ها انجام بدن و اصلا نمیپسندیدم. یعنی اصلا دلم نمیخواست که یکی بگه آخ بیا برو پیش این دکتر، آخ برو پیش اون دکتر، آخ ایشالله که درست میشه. این حالت رو اصلا دوست نداشتم. به همین خاطر میدونستم که اگه مثلا به خانواده ها بگم بیشتر درگیر همین مسائل عاطفی و آخ چه بد و آخ نمیدونم شما چقدر خوبید و حیف بود حیفه و برو پیش این دکتر و برو پیش اون دکتر، این حالت مکالمه رو اصلا مطلق دوست نداشتم. ولی از اون برم اصولا آدمی نیستم که بخوام یا نبودم که بخوام مشکلاتمو به کسی بگم، چون خیلی دلم نمیخواست که آدمو بدونن که من یه وقتایی واقعا شکننده هم و خیلی هم قوی نیستم. میگم همون قصه هایی که برای من قصه های بود که اصلا رومم نمیشد به کسی بگم، که مثلا خیلی قصه میخوردم که ای وای من خیلی دلم میخواست که مثلا این رنگ موی همسرم یا مثلا چشم این ترکیب من و اونو در یک بچهی ببینیم. یعنی این چیزهایی که به نظرم قبلش خیلی موضوعات سطحی بود ولی قصه اینا رو میخوردم. آره بعد از دیگه یک سال که چیز شدیم بلند شدیم رفتیم دکتر و گفتش که آره باید IVF انجام بدید و حالا چون مهاجر بودیم خیلی هم خوشحالم که اون موقع کسی نمیدونست، چون واقعا دلم نمیخواست که کسی متوجه بشه که من چه دورانی رو میگذروندم. چون IVF حالا در اینجا که ما هستیم و حتما همه جا هم از نظر بدنی خیلی هزینه داره، هم از نظر مالی خیلی هزینه داره و هم از نظر ذهنی. یه مسئله دیگه هم بود این بود که واقعا بچه دار شدن از طریق IVF راحت ترین راه بود توی حداقل استرالیا که ما زندگی میکنیم، چون روش های دیگه بسیار روش های زمان بر کارهای اداری عجیب غریب و اینا داره. خلاصه ما رفتیم دکتر رو شروع کردیم این پروسه رو، اینا رو با هم صحبت میکردیم و هیچ کس مطلق نمیدونست که ما داریم IVF انجام دادیم. ما شما وقتی مثلا اون جنین رو وارد بدن زن میکنن باید 14 روز 20 روز بمونه، بعد دوباره آزمایش میدن که آیا بارداری صورت میگیره نه، و خیلی این 14 روز استراب آوریه، خیلی حالت عجیبی داره. ولی من میرفتم سر کار، دارم نمیخواست کسی بفهمه، خیلی خودم مثلا همون معمولی عادی که روزای قبل بودم نشون میدادم و چندین بار اینو انجام دادیم که تقریبا چندین بار توی همون دوران اول این بارداری صورت نمیگرفت، تا اینکه دفعه آخر بارداری صورت گرفت و خیلی سخت بود، خیلی از نظر فیزیکی برای من سخت بود. یعنی اصلا قدرت این که میرفتم سر کار و بر میگشتم و فقط میخوابیدم، هیچ کار دیگه قدرتش رو نداشتم. یعنی همه انرژیمو میذاشتم که برم سر کار وانمود کنم که همه چی عادیه، کارم انجام بدم برگردم روی مبل دراز بکشم. یعنی همه کارها رو دیگه همسرم انجام میداد، تا اینکه بارداری که صورت گرفت ماه سوم یا بعد از ماه سوم تقریبا تموم شده بود، تازه تموم شده بود که اسکنی که انجام دادیم گفتن قلب جنین وایساده. و یادم میاد که اونجایی که رفتیم و دکتر این چون دکتری که اسکن انجام میداد متفاوت بود با دکتر معمول خودمون، و دکتر معمول خودمون خیلی خیلی به نظرم رفتار قشنگی داشت با ماها، ولی این دکتر ما رو نمیشناخت، ما اونو نمیشناختیم. فقط برگشت گفتش که قلب به نظر میاد که ایستاده و همینو گفت. و من یادمه که هیچی نگفتم، فقط بلند شدم رفتم توی لباسم رو پوشیدم اومدم بیرون و همسرم گفتش که چطوری تو؟ گفتم اولین باره که احساس میکنم که وقتی میگن هیچ، اون حجم سنگین هیچ رو دارم، یعنی اصلا نمیدونم چه احساسی دارم. احتمالا همون یکی خورده بودم دیگه. اومدم خب حالا بدنم هم خیلی درد میکرد و اینا، تا رفتیم دوباره نشستیم تا دکتر خودمونو ببینیم یا فرداش رفتیم و دکتر گفتش که خب متاسفم اینطور شد واقعا، ولی خوبیش اینه که ما میدونیم که میتونه بدنت بارداری رو تحمل کنه یا باردار میشی. اونجا من برگشتم گفتم نه، من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، اصلا نمیخوام این کارو بکنم، بس. و بعد گفتش که هیچ اشکال نداره، هرچی تصمیم خودت باشه و اینا. خیلی احساس خوبی میکنم که این موقعیت بهم دست داد که تونستم این تجربه سقط رو داشته باشم و بتونم خودم دوباره اون اختیاری که اولش گفتم از دست داده بودم، انگار اینجا گفتم، خودم گفتم بسه. بعد گفتش که خب حالا میخوای که ما عمل کنی و جنینا رو در بیاری یا میخوای که خودت وایسی طبیعی سقط کنی؟ گفتم نه نه، میخوام طبیعی سقط کنم. گفت ببین ممکنه خیلی درد داشته باشه، ممکنه خیلی درد نداشته باشه. گفتم اشکال نداره، چون میخوام دیگه این کار رو نکنم، میخوام تجربه سخت مثلا چیزو خودم داشته باشم، که وای مرضیه، واقعا تجربه دردناکی بود، خیلی تجربه دردناکی بود. و در نظر بگیر من اون موقع دوستای زیادی هم داشتم دورم، سر کارم میرفتن و هیچ کدوم نمیدونستن و من اگر میومدن وانمود باید میکردم که دردی ندارم، ولی واقعا عجیب درد داشتم. الان که برمیگردم میبینم که خیلی خوشحالم که هم خودم گفتم، انگار که دوباره اون اختیاره رو خودم به دست گرفتم، گفتم نه، و هم نمیدونم چرا، ولی اون تجربه سختم واقعا یکی از تجربیاتی که خیلی برمیگردم بهش، حس خوبی دارم که این تجربه رو در زندگیم کسب کردم. واقعا هم تجربه غمگینیه، بالاخره یک امیدی پشتش بوده، ولی برای من خیلی خیلی خوشحالم که همچین تجربه ای رو داشتم.
مژده میگه که دیگه از ادامه درمان منصرف شدن.
ببین بعد از اینکه دکتر به همون گفتش که این دست شما نیست و اگر بشه یا نشه است، ما خواستیم که اینجا برای فرزند خواندگی اقدام بکنیم، ولی استرالیا به دلیل تجربه های بعدی که در مورد فرزندخواندگی داره خیلی خیلی عجیب سخت گیره تو این زمینه و تقریبا اتفاق نمیفته توش فرزندخواندگی. ایران هم ما چند بار اقدام کردیم، اینا قبل از این چیزا بود، قبل از IVF. و بعد یه اتفاقی که افتاد، من تو گفتم تو کاری که میکردم با خانمایی که حالا تجربه های سختی تو زندگی داشتن کار میکردم، خیلی خیلی تصادفی یکی از کسایی که با ما کار میکرده که از این خانوم‌ها فارسی زبان بود و همکارم بهش گفته بود که مژده فارسی صحبت میکنه، و این دیگه جلسه آخرش بود، اومد و خداحافظی گفت، اومد گفتش که شنیدم شما فارسی صحبت میکنیم و فارسی صحبت کردیم. همین که ما داشتیم با هم صحبت میکردیم و اینا، تلفنش وسط صحبتمون زنگ خورد، گوشیشو برداشت، که اتفاقا من تو دلم گفتم ایوا چرا حالا گوشیشو برمیداره داری ما هم صحبت میکنیم، و پشت گوشی گفت تونستی بالاخره بچه هاتو بیاری، چقدر خوب، چقدر خوشحال شدم. و گوشی رو قطع کرد و گفت آخ مژده جون، یه دوستی داشتم از ایران، سه تا بچه به فرزندی گرفته، الان دارن میان اینجا. خیلی مرزی اون موقع دلم خواست ازش بپرسم راهش چیه، چون من هرچی نگاه کردم نبوده، گفتم شاید از نظر حرفه‌ای درست نباشه و رفت، ولی این پس ذهن من موند. چند وقت بعدش زنگ زده بود از یه شهر دیگه استرالیا، گفتش که بازم خیلی برام جالب بود، شما رو دیدم و خیلی خوشحال شدم و فلان و اینا. و من بهش گفتم ببین اون دوستتون بود که اینطوری بود، این شماره من، اگر یه وقتی حاضره که اطلاعات به من بده بتونه به من زنگ بزنه. و فکر میکنم اون خانمه کمتر از 24 ساعت به من زنگ زد و تموم اطلاعات رو گفت بهم، گفت اینطوری باید انجام بدی، اینطوری باید پرونده رو باید بری سراغ این سراغ این ویزا، سراغ این کار، با اینا باید تماس بگیری. و اینطوری شد که ما پروسه فرزند پذیری از ایران رو انجام دادیم و الان هم پسرام تقریبا از یه 7 سالشونه، از طریق فرزند خواندگی 2 تا پسر 2 قلو به فرزند گرفتیم و الان هم پسرام 6 سالشونه 7 سالشونه.
پسرای 2 قلوی مژده و همسرش 3 ماهه بودن که فرزند خوانده شدن. ازش پرسیدم اون قصه هایی که داشت بعد از فرزند پذیری از بین رفت.
ببین اون فکر را خیلی مال اون 1 سال اولی بود که من یک خورده بودم از اون خبره به این چیزا فکر میکردم، انگار که دست میخواستم چنگ بزنم به همه چی و قصه رو بخورم، میدونی؟ یعنی قصه اینو بخورم که چرا بچه‌م مثلا چشا شبیه من نیست، یه بچه‌ای نیست که مثلا اینطوریه که این چیز میکنم. بعدش که دیگه آی وی اف و اینا انجام دادیم و اینا، نه اونا اصلا اون فکر را رفت و چون خیلی باعث شد که منو همسرم با هم دیگه وقت بذاریم و با هم صحبت بکنیم و چون پروسه روند فرزند خواندگی روند خیلی شیرینی بود برای ما از خیلی جهات، از جهات مثلا کمک هایی که از همین خانمی که تو استرالیا بود که مطلق منو نمیشناسه و انجام کمکمون کرد، روندی که سفارت برخورد خوبی که کرد، بهسیستی برخورد خوبی که کرد، ما اکثرا تجربه با آدم هایی که داشتیم تو ایران یا مثلا برادرم و خانمش کمکمون کردن، اینا خیلی تجربه شیرینی شد و ما با یه خوشی خیلی زیادی تونستیم بچه دار بشیم دیگه. اصلا ببین اینطور نیست که من یادم بره که من بچه هم به دنیا نیاوردم، ولی اینکه قصه بخورم مطلق شاید اصلا در زندگی روزانم به این فکر نمی کنم. و جالبه که من همیشه به رضا میگم، چون حالا این چیز نیست، میگم ببین یه وقتایی آدم قصه های یک چیزی رو میخوره که انقدر میشینه خودش رو اذیت میکنه ولی نمیدونه که این قصه های بزرگه که اونو به همچین چیزایی مثلا قشنگی تو زندگیش میرسونه. یعنی گفتم ما اگه مشکل نداشتیم شاید، چون خیلی سخت بود روند فرزند خواندگی، سراغش نمیرفتیم و خیلی بد میشد. احساس میکنم مثلا بچه‌هامو که نگاه میکنم میگم وای چقدر بد می شد اگه مثلا من راحت باردار می شدم، اون وقت بچه هامو نمی دیدم. وقتی بچه ها رو بردیم خونه، خب ببین اینم خیلی تغییر بزرگه. یک دفعه تو از 2 نفر آدم که هر وقت بخوای بیدار می شی و هر وقت بخوای می خوابی و هر وقت بخوای میری بیرون و میری سر کارت و اینا، تبدیل می شی به یکی هستی که دوتا موجود کوچولویه که برای جز نفس کشیدنشون برای همه چیزی که به تو نیاز دارن تو تبدیل میشیم. و خیلی تغییر بزرگی بود. من یادمه که بعد از 1 هفته که بچه ها اومدن بودن خونه، من بچه ها رو گذاشتم پیش مامانم تا برم تو ایران کار میکرد، رفتم جلوش که با هم مثلا همین 5 دقیقه رو برگردیم. این صورت من رو نگاه کرد، 1 هفته هم شاید نبود که بچه ها اومده بودن، گفت ترسیدین؟ آره. گفتم که منم زدم زیر گریه، گفتم خیلی ترسیدم رضا اگه یه وقتی بچه ها مثلا بیماری خاصی داشته باشن، مثلا اوتیزم داشته باشن چیکار کنیم؟ گفت میتونیم ببریمشون دکتر، نظرت چیه؟ ببریمشون دکتر. و اینو که گفت من 1 دفعه آروم شدم.
از مژده پرسیدم آیا تجربهش باعث شد که توصیه کنه بقیه هم فرزند پذیری رو امتحان کنن؟ توصیه روش های مختلف بچه دار شدن از طرف دیگران یه چیزیه که زوجهای نابارور ممکنه که خیلی باهاش مواجه بشن.
ببین اگر اون تجربه حسی به من یک چیزی یاد داده باشه، مرزی اینه که تا وقتی که خودتون تجربه شخصی نداشتید خیلی کم میتونید خودتون رو بذارید جای اون آدم. و آدم ها گاهی اوقات در شرایط هر چیز، زندگی، فرهنگی، اجتماعی، هر چیزی ممکنه در یک موقعیت های کارهایی رو انجام بدن که قبلا مثلا احساس میکردن نمیکنن یا میکنن. مثلا در مورد همین بارداری یا ناباروری، ما واقعا شرایط یک آدم رو نمیدونیم که چجوریه. اجازه بدیم که احساسش رو خودش تجربه کنه، با اون احساسش مخالفت نکنیم. من الان خیلی واقعا خیلی بهم کمک کرد که بعضی اوقات مثلا آدمایی رو میبینم که به نظرم مثلا شاید رفتارهای احساسات و رفتارهای عجیب غریب میکنن، همش به خودم یادآوری میکنم که اون آدمی که قبل از اون شنیدن اون گرفته شدن اختیار اون همه ادعا داشت، بعدن خودش کارهایی رو کرد که قبلش معتقد بود که وای چرا این کارو میکنن. پس سعی کن بفهمیشون، سعی کن بفهمی که تو چون اونو تجربه نکردی نمیتونی احساس اونو درک کنی. میدونی یکی از سوالاتی که همیشه با خودم فکر میکردم که آیا چه قسمتی از این ناراحتی که من دارم برمیگرده به اون فرهنگی که در ما زن بدون ازدواج و بدون بچه ناقصه، زن کامل نیست. یعنی همیشه زن برای ما انگار که میتونی اون چیزایی که ما همیشه ردش میکنیم و سعی میکنیم باهاش مخالفت بکنیم، ولی انگار در پوست و استخونمون رفته. چقدر از اون قصه که من داشتم برای این بود که من ثابت بخوام بکنم که من یک زن کاملم. گاهی اوقات اعتقادات چنان رفته تو پوست خون آدم که هر چقدر تو ادعا کنی که باهاشون مخالفی، وقتی در موقعیتش قرار بگیری انگار میاد بالا.
مریم و همسرش وقتی که تصمیم گرفتن بچه دار بشن، مریم 32 ساله بود و 8 سال از ازدواجشون میگذشت.
چون میدونستم که اگه که به یک سال بکشه و باردار نشم، خب این مثلا از نظر کلینیکال به معنی اینه که مشکل باروری وجود داره و هر ماهی که باردار نمیشدم هی خودم رو نزدیکتر میدیدم به این پرتگاه، انگاری که مثلا اینو یه بدترین سناریو می دیدم تو ذهنم و هی هر ماه هی یه قدم جلوتر می رفتم به سمت این سناریو. و بعد که بعد از یک سال رفتم پیش دکتر ناباروری، اون نقطه عطفی شد از لحاظ چیز منفی، یعنی برای من بسیار ویزیت سنگینی بود و بعدش تمام روز من گریه کردم به خاطر اینکه دقیقا همین چیزی که گفتی حس می کردم که یه برچسب ناباروری به هم زده شده، انگار یه گاو پیشونی سفید شدم که من یک زن ناکامل هستم، من یک زن ناقصم که نمیتونم بچه دار بشم، که اون چیزی که خیلی طبیعیه برای بدن زن رو بدن من ازش ناتوانه، اون کار رو نمیتونه انجام بده، یه نقصی انگار دارم که تمام عمر ازش غافل بودم و خبر نداشتم که این مشکل وجود داره و الان انگار یوهو این خبر به من رسیده که تو این مشکل بزرگ رو داری. و در حین این آزمایش ها مشخص شد که من بیماری خودیمنی دارم و کمکاری تیروید دارم که خب به نوبه خودش اونقدر منو سورپرایز نکرد، چون مادرم هم همین آرزه رو داره، کمکاری تیروید داره و خودش به خودی خود موجب ناباروری نمیشه، ولی خب این یه بیماری بود که من الان تازه داشتم متوجه شدم که این بیماری رو من دارم، بیماری خودیمنی دارم. از اون ویزیت به بعد واقعا شکنجه روحی بود برای من، هر ماهش به مامانم که بعداً رو دمروش توبت میکردم میگفتم من انگار هر ماه به سوگ بچه میشینم که به وجود نیومده، یعنی هر ماه بچه ای که وجود نداشته رو دارم از دست میدم و این خیلی سنگین بود برای من. حتی هنوز که الان بچه دار شدم بعضی وقتا برام سخته، به عقب که برمیگردم فکر میکنم خودم رو بعض وقتا درک نمی کنم که چرا اینقدر برام سخت بود، چرا اینقدر برای من سنگین بود، ولی اون موقع برای من همه زندگی من انگار تعریف شده بود توی اینکه بچه دار بشم و از اینی که هر تلاشی که می کردم، هر کاری که می کردم به اون هدفم نمی رسیدم، از این حس ناتوانی که داشتم، از این بی اندازه زجر می کشیدم و رنج می بردم. و منی که اصلا موقعی که شروع به بچه دار مثلا تلاش که می‌خواستیم بکنیم، اولش که می‌خواستیم شروع کنیم، من اصلا دو دل بودم و نمی‌دونستم که میخوام بچه دار بشم یا نه، و با کلی فکر و مشورت و اینا بالاخره تصمیم گرفتم که حالا بچه دار بشیم. ولی برای منی که اونجوری شروع کردم دیگه، این بچه دار شدن شده بود انگاری هدف غایی زندگی من، یعنی تمام ذهن و فکر و همه روز من رو مال خودش کرده بود این فکر بچه دار شدن. همسر من کلن آدمی بسیار خونسرد و آروم و خیلی دستخوش بالا و پایین زندگی نمیشه احساساتش. حتما از اینی که خب مشکل پیش اومده بود و حالا اونجوری که تو ذهنمون بود پیش نمیرفت برنامه، حتما اونم از این قضیه ناراحت بود. ولی من فکر میکنم که بیشترین سختی که کشید یا ناراحتی که کشید دیدن ناراحتی من بود، دیدن و شاهد این زجری که من میکشیدم بودش. یعنی فکر میکنم اون از لحاظ عاطفی اونقدر آسیب ندید از اینی که بچه دار نمیشدیم، ولی براش دیدن عذاب من خیلی زجرآور بود. برای همین با اینکه احساساتمون شاید خیلی از این نظر نزدیک به هم نبود، ولی اونو از خودم دور حس نمی کردم، خیلی همراه خودم حسش می کردم، ولی اون اصلا اونقدر که من از نظر عاطفی آسیب می دیدم انگاری و دستخوش احساسات منفی و چیز بودم یا نبود، یا به خاطر اینکه منو ناراحت نکنه به من بروز نمی داد. تنها تعاملی که من داشتم با یک دکتر که برای من آسیبزا بود یه مقدار، با یک خانم دکتری بود که در ایران طبابت میکنه و من واتساپ باشون در ارتباط بودم کم و بیش، و براشون اون موقع هنوز تشخیص ناباروری داده نشده بود و براشون گفتم که خب من چند ماهیه که تلاش میکنیم و اینجوریه شرایطم رو گفتم، و ایشون هر دفعه که من بهشون باشون تماس گرفتم و گفتم، هر دفعه گفتن که نه خودت بی خود ایراد نذار، فکرتو مشغولش نکن، اصلا بهش فکر نکن، خودش پیش میاد. و این توصیه‌ای که استرس نداشته باش و بهش فکر نکن خودش میشه، یعنی فکر میکنم اگه با هر کسی که ناباروری رو تجربه کرده باشه صحبت بکنین، این یکی از اعصاب خردکن ترین توصیه هایی که به یک فرد ناباور میتونین بکنین. یعنی اصلا دست خود آدم نیست که، مگه من میتونم مثلا به این کسی که عزیزشو از دست داده، مگه میتونیم بهش بگیم که نه تو مثلا بهش فکر نکن دیگه قصه‌ام نداری؟ خب اینو با هم خیلی در هم تنیده است، این حس ناراحتی و استرس در هم تنیده است با تجربه ناباروری، و من نمیتونم این دو تا رو از هم جدا بکنم، نمیتونم، یادم نمیتونه بره که حالا این اتفاق افتاده یا دارم اینو تجربه میکنم. انگاری که حس میکنی که شنیده نمیشی. حالا یه آدمی که پزشک نیست، خب آدم توقعی نداره، اون طرف دیگه در حد دانش خودش، ولی یکی که پزشکه، حتی اگه به نظر تو من مشکلی ندارم، منو اینقدر نشنیده نگیر، منو اینقدر پس نزن که نه هیچ رو خودت ایراد نذار، هیچ چیز نیست، بی خود رو خودت ایراد نذار، انجام میشه.
مریم میگه به جز همسرش با کس دیگه ای در این باره صحبت نمی کرد.
من کلا با مادرم خیلی رابطه نزدیکی دارم، ولی موقعی که توی بحبوحه این مشکلات باروری بودیم، من در موردش با مادرم صحبت نمی کردم. همین هم سختی کار رو یعنی سختی تحمل این درد و غم رو برای من بیشتر کرد، من فکر میکنم. و دلیل اصلی که بهش نمیگفتم این بود که اصلا نمیتونستم که تحمل کنم که فکر کنم که کسی حالا هی منتظره که من باردار بشم. کلن خانواده من و خانواده همسرم همینطور خیلی کاری به کار ما نداشتن که حالا بچه دار میشین نمیشین، هیچ فشاری من از طرف اونا حس نمیکردم و نمیخواستم که حالا مطلعشون بکنم که ما داریم تلاش میکنیم که حالا اونا تو فکرشون این باشه که خب که بچه دار میشن نمیشن، چرا نشود، هی بخوان سراغ بگن. این که کسی بخواد هی ازم سراغ بگیره که چی شد چی نشد، بچه دار شدین نشدین، چی کار میکنین. این حس میکردم خیلی فشار زیادی بهم وارد خواهد کرد، برای همین دوست نداشتم که بهشون بگم و همزمان هم دوست داشتم که یه ذره، حالا شاید این مقدار کودکانه باشه، ولی خب دوست داشتم که سورپرایزشون کنم، دوست داشتم که یهو مثل همه آدمای دیگه که میتونن پدر مادرشون رو سورپرایز کنن که ما بچه دار شدیم، دوست داشتم که خب اولین خبری که بهشون میدم خبر خوش باشه، نه اینکه ما حالا به مشکل برخوردیم و بچه دار نمیشیم.
ازش پرسن تون دورانی که درمان میکرد با بقیه احساس فاصله داشت؟
خیلی زیاد. یعنی ما مثلا هر مهمونی که میرفتیم مطمئنم که به ظاهر مشخص نبود، ولی من هر مهمونی که حاضر میشدم حس میکردم که توی جزیره فرسخ‌ها دورتر از همه این آدمایی که اینجا نشستن من نشستم. حس میکردم من توی یه سلول انفرادی نامرئیم که هیچ کس نمیدونه که من دارم چه زجری رو تو زندگی شخصیم تجربه میکنم، چه احساس فاصله بزرگی میکنم از به خصوص خانمای دیگه که بچه داشتن یا اگه باردار بودن. شدیداً احساس میکردم که من توی یه جای غمناک تنهایی هستم و هیچ کس نمیبینه درد منو، هیچ کس حتی اگه بگم هم نمیفهمه درد منو، و این حس بسیار آزاردهنده بود. یعنی حتی حضور یافتن توی جاهای مهمونی یا جای عمومی هم انگاری اون تنهایی من رو بیشتر جلوی چشمم می آورد. من فکر می‌کنم شاید آسیب بزرگی که من دیدم این بود که این افکاره که زن با مادر شدن تکمیل میشه در من نهادینه شده بود توی اون جامعه که خب حالا زندگی می‌کردم. این افکار مرتب یا حتی جامعه های حالا غیر ایرانی هم خیلی این تفکر بابی، یعنی چیز حالا مختص ایران هم نیست، و فکر میکنم نهادینه بودن این فکر در من بود که باعث شد وقتی که متوجه شدم که نمیتونم به صورت طبیعی، حالا حداقل اون زمان بندی که طبیعیه برای خودم این اتفاق بود، نمیتونم در زمان بندی طبیعی باردار بشم، وجود این تفکر نهادینه بود که به من آسیب زد. خیلی در هم تنیده بود با حسم نسبت به هویتم به عنوان یک زن. یادمه که هر موقع که مهمونی حالا جایی دعوت می شدیم یا زیاده به خودم می رسیدم، مثلا لباس دید می پوشیدم و حالا آرایشی و موی درست می کردم، خودمه که تو آینه نگاه می کردم همیشه یک صدایی انگار توی ذهن من می اومد که همه این حالا چیزی که تو الان ظاهری که تو برای خودت درست کردی همه این یک نقابه که زیر این نقاب یک زن ناقصه. همیشه اصلا حس نمی کردم که زیبایی و جذابیت زنانگی یه اصیلی دارم، حس می کردم یه ایراد و یک کاستی بزرگی دارم که حالا به ظاهر مشخص نیست ولی در باطن حس بدی به من میداد در مورد خودم. حس میکردم جذابیت اصیل زنانه ندارم چون که من نابارور هستم، یک زن نابارور هستم، و حس میکردم که این خیلی تنگ، جذابیت زنانه خیلی تنگاتنگ هست بود تو ذهن من با اینکه خب یک زن کامل باشی.
مریم حالا یه دوقلوی 2.5 ساله داره و میگه که بیشترین احساس فاصله به خاطر این بوده که هیچ کس درباره ناباروری صحبت نمی کرده.
من موقعی که با ناباروری دست و پنجه نرم کردم خیلی خیلی تعداد آدم های کمی دور بر خودم میشناختم از قبل که مشکل ناباروری رو تجربه کرده باشم. یعنی انگاری یک سری انسان هایی هستن این آدم های ناباربر که ناشناختن، نمیدونی مثل ممکنه هر کسی دوربر مشکل داشته باشه ولی هیچ کس در موردش صحبت نمی کنه. هیچ اطلاعی نداری که کی دوربر تو ممکنه ناباربری رو تجربه کرده باشه یا بکنه یا کسی رو بشناسه که ناباربری رو تجربه کرده، و این حس بسیار ایزوله کننده است. یعنی تو حس میکنی که تو تنها کسی هستی توی این دایره دوستی، توی این شهر، تو این کشور، تو این دنیا که داری اینا رو تجربه میکنی، در صورتی که اصلا اینطور نیست. دوست دارم که دور و بریام بدونن که من این تجربه رو داشتم، که اگه که کسی در آینده این تجربه رو داشت، اون تنهایی که من حس کردم، اینی که حس کردم به هیچکی نمیتونم دردمو بگم، به هیچکی نمیتونم، هیچکی نمیفهمه که من چرا انقدر غمگینم، چرا من انقدر تو خودم پیچیده شدم. اونا این حس رو نداشت، اونا حداقل بدونن که فلانی هست، میتونم به فلانی یه پیغام بدم که آقای فلانی تجربه تو چی بود، من تجربه‌ام اینه.
فریده که به خواسته خودش اسمش مستعاره 36 سال است و سالهاست که درگیر اندومتریوزه. اندومتریوز حالتیه که سلولهای مشابه با سلولهای رحم بیرون از رحم شروع میکنن به رشد کردن و تکثیر شدن و ممکنه که به اندامهای داخلی از جمله خود رحم و روده و کلیه آسیب بزنن. زنهایی که تجربه اندومتریوز دارن پریودهای بسیار دردناکی رو تجربه میکنن و با خطر ناباروری هم روبرو هستن.
من از 18 سالگی چون به بیماری اندومتریوز این بیماری رو داشتم، احتمال اینکه باردار بشم همیشه 20 تا 30 درصد بود. همیشه به من گفته بودن که این احتمال کمه. خیلی از روش‌ها رو اول به من پیشنهاد دادن، چون من چند تا عمل جراحی انجام دادم، حتی تخمک گذاشتم فریز بشه، به خاطر اینکه گفتم در آینده اصلا معلوم نیست چه اتفاقی برام بیفته یک تخمک داشته باشم نهایتاً. ولی هر سری که میگذشت مثلا یه سری روش ها رو میگفتن خب رو تو جواب نمیده، مثلا مثل IVF. و متاسفانه من یه مشکلی که دارم وقتی که قرص هورمونی مصرف میکنم کیستم از بین میره، و وقتی که کیست از بین میره و اقدام میکنم برای بارداریش، ایش ما بعد دوباره کیست برمیگرده. تایمی که دارم برای اقدام میکنم برای بارداری اینقدر کوتاهه که دیگه فرصتی اصلا نمیشه که من به روش دیگه ای فکر بکنم. یعنی بعد من توی کشور زندگی میکنم ایتالیا که خیلی هم سخت نمیگیرن، چون معمولا خانم‌ها اینجا از سن 38-9 سالگی باردار میشن تا سن 42 سالگی، 42-43. در نتیجه هر دکتری هم که اینجا میدم میگه هنوز خیلی زوده، اقدام باید بکنیم، امیدتو از دست نده. ولی خب من در حال حاضر 36 سالمه و جزو کسایی محسوب میشم که دارم خیلی دیر اقدام میکنم حتی. ولی این پروسه کماکان اداره داره. یعنی من الان یک سالی هست که کیس برم از بین رفته بود و داشتیم اقدام میکنیم برای بارداری، ولی خب دوباره کیست من برگشته 3-4 ماهه و خب هر اقدامی هم دیگه نمیتونم بکنم تا اول این کیست رو از بین نبرم. تمام این حالا اینا بکنار، اون یه ذره امیدی که هی در آدم به وجود میاد بعد عمل جراحی و مصرف قرص که میگه خب کیست از بین رفته شاید این بار بشه، اون امیده ناامید میشه ناخودآگاه. قسمت بعد داستان اینه که خب همه آدم ها وقتی که تو رو میبینن اولی سوالشه که خب تو بچه نداری، بچه نمیخوای، و خب این زمین طول میکشه، یعنی نمیشه به همه آدم بری توضیح بدی که آقا من این مشکل رو دارم. و من چون خواهر خودم بارداره در حال حاضر و یکی دو ماه دیگه زایمان میکنه، این پروسه بیشترم شد. یعنی هرکی با منم حرف میزنه اولین سوالی که میپرسه خب چرا دختر بزرگیت مثلا بچه نمیاره، و چیزی نیست که تو به راحتی بتونی برای آدم توضیح بدی، هر چقدرم سخته دیگه. و این یه چیز چیزایی که واقعا منو تا الان آزار داده.
فریده میگه که همسر همراهی داره،
طوری که همسر من خالش خیلی وقتا ما واسه اینکه بخوایم انتخاب کنیم فیلم ببینیم شبا، همسر من میخونه که مثلا فیلم راجب زن باردار نباشه، زنی توی فیلم باردار نباشه، بخاطر اینکه میدونه من میشم قطعا بعد فیلم حساس میشم، گریه میکنم، اعصابم به هم میریزه و این قضیه میکنه یکی دو روز طول بکشه، خیلی بده. ولی ما حتی تو انتخاب فیلم هم سعی میکنیم فیلم هایی ببینیم که خیلی اوکی باشن، توش کسی باردار نباشه، کسی بچه تازه بچه به دنیا نیومده باشه. همسر من ایرانی نیست. همسر من از اولم بچه دوست داشت و این قضیه هی بیشتر شد، یعنی هر روز بیشتر بچه دوست داره. و همسر من خیلی وقتا که میبینه مثلا من دیگرون میشم، حالا ناراحتم یا مثلا بعد تست بارداری منفیه، مثلا عقب انداختم یا مثلا ولی حامله نیستم، به میگه اشکال نداره، مثلا مسئله نیست، نهایتش میبینه بچه میاری. ولی تو طول این مدت همیشه حمایت کرد، یعنی انواع اقسام آزمایش هایی که مثلا من میخواستم نیاز داشتم به اون که آزمایش بده، انواع اقسام مصرف قرص، مثلا اگه باید قرصی مصرف میکرد برای آزمایش خاصی انجام میداد، این کارو میکرد، یعنی نمیگفت نه من این کار نمی کنم. به خاطر این قضیه رو برای جفتمون میدید، با اینکه همه دکترها به من میگن که من مشکل دارم و همسرم کاملا سالمه و مشکل نداره، ولی من همسرم خیلی راحت میگه که ببین خودتو خیلی حتی اذیت نکن، به جای اینکه موش آزمایشگاهی بشی و هی بخوای عملیات جراحی بکنی و قرص مصرف کنی، ما میراحتی میتونیم بریم بچه بیاریم و نوع دیگه بچه دارشیم. من اوایل یه ذره میترسیدم، ولی یکی دو سال پیش که یکی از قسمت پادکست های شما رو گوش دادم، صدای خانومی بود که من هیچ وقت یادم نمیره، اسم خانم فرح، که 3 تا فرزند آورده بود از بیرون خانواده و حالا تو خانواده بزرگشون کرده بود. خیلی به این قضیه فکر کردم و دروغ چرا مثلا اینجا رفتم سفارت ایران تحقیق کردم ببینم من اگر بخوام از داخل ایران یه بچه با خودم بیارم اونجا بزرگ کنم، مدارک چه احتیاج دارم و چجوری میتونم اقدام کنم. ولی از طرف خانواده خودم این قضیه منتفیه، یعنی من و شوهرم خیلی با این قضیه اوکییم که بالاخره ما نیاز به بچه داریم و یه بچه میاریم و یه خانواده تشکیل میدیم، ولی خانواده خودم تو ایران مخالف این قضیه هست.
فریده میگه ترجیح میده با کسی درباره مسئلهش صحبت نکنه.
سال هاست دیگه واقعا قضاوت دیگه خیلی برام اهمیت نداره، یعنی سعی میکنم بشنوم و راحت شم. خیلی وقتا اگه ناراحت بشم سریع بهشون میگم که من مشکل بارداری دارم و طرف دیگه چیزی نمیگه، خودش سکوت میکنه. ولی خب از درون آدم خیلی عصبی میشه، ناراحت میشه. من مادرم اینجا بود برای اینکه برای مثلا سیسمونی خواهرم خرید کنه، اولین عوض، و من با مادرم هر مغازه‌ای که میرفتیم خرید کنیم وصل نوزاد بخریم، من خیلی دیگرگون میشدم. گفتنش شاید درست نباشه، ولی دیدن اون همه آدم باردار و دیدن اون همه وسیله برای نوزاد خیلی آزارم داد. مثل بچه که یه چیزی رو بخواد نتونه به دستش بیاره، من خیلی اینجوری فکر نمی کنم که حالا مثلا چرا من هیچ وقت اینجوری به این قضیه فکر نکردم که حالا چرا من، چون خیلی از آدم تو دنیا نمیتونن به هیچ دلیلی بچه داشته باشن، حالا منم یکیشون، اینقدر چیز عجیبی نیست. ولی این که یه پروسه خیلی طبیعی که از حیوانها به طور خیلی طبیعی این اتفاق برشون میفته و خیلی از آدمای دیگه این اتفاق برشون میفته، خواسته یا ناخواسته بچه دار میشن، این پروسه به راحتی برای آدم دیگه اتفاق نمیفته، ذره سخته. یعنی این چیزی که خیلی غریزه، یعنی میگم من وقتی که با مادرم از این مغازه ها رو میرفتیم و خرید میکردیم برای خواهرم، توشون آدمایی بودن که میگفتن که مثلا حرف میزنن تو مغازه دیگه، مثلا میگم وای چقدر جنسش خوبه، چقدر لباس قشنگه، بعد برمیگشتن مثلا رو به من میگفتن که آره دختر من البته ناخواسته باردار شده. خواهرم که خب از دلم اوکیه، ولی من قبل خواهرم حتی تو اینستاگرام وقتی که کسایی رو فالو میکردم که مثلا بلاگر بودن و حامله میشدن رو انفالو میکردم، اینقدر نظر روحی روم اذیت کننده بود.
فریده میگه ابتلا به اندومتریوز و مصرف قرصهای زیاد هم برای این بیماری و هم برای باردار شدن خیلی تغییرش داده.
مصرف این همه قرص انگار به آدم یه شکل دیگه ای میده و اذیت کننده است. اذیت کننده است، یعنی طوری که من بعض وقتا خیلی وقتی که ناامید میشم و خسته مثلا به همسرم میشم یا اون کس دیگه ای، شاید موضوع نیم ولی میگم که واقعا میخوام دو 36 سالگی نهممو داری چون توان دیگه ندارم. قرصایی که مرسم میگم خیلی وقتا باعث میشه خب بدن آدم پخت میکنه، وزن آدم بیشتر میشه، خیلی هاشون باعث میشه اشتها هم کم میشه، حالا بستگی به برند و مارکش داره، ولی خیلی باعث میشه اشتها هم کم میشه، خیلی باعث میشه اشتها هم بیشتر میشه. ولی خب مثلا این چیزای خیلی ساده که یادم میتونه اصلا عصبانی نکنه، من شغلم قنادیه، من قنادم. مثلا اگه خیلی وقتا تو دوره که مثلا بیسکویت دارم آماده میکنم، اگه رنگ بیسکویتام تغییر کنه به شدت عصبانی میشم، به شدت عصبانی میشم. یه چیزی که خیلی نرماله در شغل من، میتونم خیلی راحت سینیو در بیارم بذارم خونه‌ش دوباره انجام بدم یا هر چیزی، ولی این قضیه اینقدر من رو عصبانی میکنه که به قولم آدم درگیر میشم، حوار میزنم و خب این خوب نیست، چون همه آدم نمیتونن درک کنن که آقا تو در تاثیر یه سری قرص هستی که خیلی اعصاب درستی برات نمیمونن. علاوه بر این که خب تو هر روز یه سری آدم ها میشنردی که باید تو بچه نداری یا مثلا چرا اقدام نکردی؟ به خصوص این سوال من ایرانی ها میکنن، کسایی که تو خارج از ایتالیا، مثلا کسایی که ایتالیایی هم بعضی وقتا مثلا نشن و سر زن میپرسن بچه داری؟ میگی نه، مکالمه اونجا تموم میشه، مکالمه اونجا تموم میشه و اصلا از تو نمیپرسن چرا.
فریده میگه که اندومتریوز رابطش با شوهرش رو هم متاثر کرده.
ببین داروها خیلی وقتا خب تاثیر میذاره، بخاطر اینکه آدم پرخاشگر میشه، عصبی میشه، ولی زمانی که من اون کیست اندومتریوز رو دارم بیشتر روی روابطم با شوهرم تاثیر داره، به خاطر اینکه کیست اندومتریوز علاوه بر این که قاعدگی خیلی دردناکی داره، که خب ایران من بودم خیلی مصرف داروی شدید میکردم، مثلا هم با اقصای بروفن های مختلف رو میخوردم تو دوران حالا دبیرستان و دانشگاه، خب بعد ازدواج این قضیه روابط جنسی خیلی دردناکی هم داره، به همون دردناکی قاعدگی، و این کیس هر چقدر بزرگتر میشه روابط جنسی خیلی دردناکتر میشه و این قضیه خب تاثیر میذاره، به خاطر اینکه بالاخره یه قسمت از زندگیه که تو شما قراره تو اون ساعت ازش لذت ببریم.
از فریده پرسیدم تو دنیایی که مخالفان بچه دار شدن زیادن، از اینکه این همه اشتیاق داره به بچه دار شدن احساس جدا افتادگی نمی کنه؟
ببین یه واقعیتی وجود داره که حالا نمیخوام کتمان کنم، من اوایل که خب باردار نمی شدم به همه همین جواب می دادم، گفتم خودمون نمی خوایم، این چه دنیاییه، چرا ما باید بچه بیاریم. یه کتاب خیلی معروف ایتالیایی هست که به فارسی هم حتی ترجمه شده، از اوریانا فالاچی، که به اسم نامه به کودکی که هرگز زاده نشده. یه کتاب خیلی باریکی هم هست، اوریانا فالاچی باردار میشه، این کتاب رو برای فرزندش مینویسه و بچهش رو میندازه، تصمیم میگیره که بچه رو سقط بکنه. خب کتاب خیلی قشنگی و خب این کتاب در بعد جنگ جهانی دوم نوشته شده و حالا دنیا رو از زاویه دیگه میبینه. واقعیت این که دنیا شاید اینقدر اتفاقات منفی میفته که تو بگی آقا من حاضر نیستم یه فرزندی رو بیارم که تو این دنیا بخواد زندگی کنه، اصلا آینده‌ای وجود نداره، اصلا امکان داره ما همه از بین بریم مثلا تا 20 سال آینده. خب این یه قسمته، ولی وقتی که به پروسه زندگی خودم نگاه میکنم توی 36 سال احساس میکنم که همیشه از طرف خانواده‌ام، پدربزرگم، مادربزرگم، دوستان به هم عشق داده شده، به هم محبت داده شده، سفر رفتم، به خاطر شغلم غذاهای مختلفی رو مزه کردم، رستوران مختلف رفتم، مزه های مختلفی رو چشیدم، جاهای مختلفی رو دیدم، ورزش کردم، رفتم کوه وقتی که برف بوده، رفتم کوه وقتی که سبز بوده، و نباید فقط به این قسمت منفی زندگی که حالا جنگ هست، دنیا داره گهن میشه و نفتمون میشه، آدمو قرار نیست چجوری، قرار نیست، نمیدونیم در آینده قرار چجوری زندگی کنن، خب این قسمت مثبتم نگاه میکنم، میگم که خب هنوز زندگی اونقدر جذاب هست که من دلم میخواد این بچه داشته باشم که زندگی رو مثل من تجربه کنه، بهش محبت بشه، زیبایی ببینه، زیبایی بچشه، گوش بده، و از اون چیزی که هست حتی کم لذت ببره.
این 64مین قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرضیه اسفند 1402.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.